Beyond the Horizon. برنامه از دکتر خسروانی. در این عصر یک شنبه زیبای پاییزی از شهر تورنتو و سیاتل فکر میکنم در خدمت شما هستیم با آقای دکتر خسروانی. ساعت 6:01 به وقت تورنتو است. بهترین درودهای من به شما و همچنین درود خدمت دانشمند عزیز آقای دکتر خسروانی.
با درود به شما آرتین عزیز و دوستان گرامی در سراسر نقاط دنیا. من یکم غیرعادی بود این برنامه به خاطر هیجانی که از برنامه قبلی داشتیم. این برگشتیم به همون سیستم هفتگی. چند وقتی بود این کار نکرده بودیم و خیلی عجیب بود بگم احساسا فکر میکنم مثل که سالها پیش ما اون کار میکردیم. مثلا زمان نمیدونه با چه نرخ عجیبی داره میگذره و احساس که بهت میده خیال میکنی مثلا سالها گذشته. حالا پارسال تازه این برنامه رو شروع کردیم.
دقیقاً همینطوری که شما میگید، ولی حسش اینه که خیلی وقت پیش انگار اینجور بوده.
بله دقیقاً، من حس میکنم مثلا سالها پیش این اتفاق افتاده. خیلی عجیبه. در هر صورت امیدوارم دوستان خوش گذشته باشه این اوقات که وقت میگذرونن و گوش میدن به این برنامه و امیدوارم براشون مفید واقع بشه. هدف اصلیمون این بوده و anyway، امیدوارم که این امروز هم یک روز موفقیت‌آمیز باشه برای این برنامه و دوستان لذت ببرن و استفاده ببرن.
دیدی فرانسه چه شلوغ شد سر این کربن تکس؟
بله؟
سر کربن تکس دیدین چقدر شلوغ شده فرانسه؟
فرانسه رو میگی؟
بله.
این دو در میان. این حالا صحبت از چیز کردی، حالا یکم وارد جنبه سیاسی هم بشیم. من داشتم مصاحبه رو با دیک چینی و جیمز بکر گوش میدادم در مورد درگذشت پرزیدنت چلیکومون جورج هربرت واکر بوش. یک انسان بسیار شریفی بود که یکی از من نمیدونستم پیرترین رئیس جمهوری بوده که تا الان در عصر جدید فوت شد. 94 سالش بود. فکر کردم کارتر بزرگتره ولی ظاهرا اینطور نیست.
نه این
بود. این آقا بعد برین مطالعهش کنین. خیلی نمیتونیم بگه همه تصمیماتش صحیح بوده در قدیم، ولی یک انسان بسیار شریفی بود و از نظر سیاسی خیلی یک دیسنسی داشت که ما ازش باید یاد بگیریم. یه مثالش رو بهتون میزنم، یه حرفش رو من داشتم گوش میدم مصاحبهاش. گفت ما در این کار موفقیت‌آمیز انجام دادیم و گفت این اشتباه من بود. یعنی منفیا رو برای خودش میبرید، برای چیزایی که مثبت بود و برای کلکتیو میگفت. یعنی میگفت ادمنستریشن من موفق بوده، هممون، ولی اشتباه ها رو مینداز رو خودش. این من ندیدم همچی چیزی، همچی رفتاری چیزی.
البته میدونید که اینا خیلی با این لابی های کارخونه های اسلحه سازی خیلی در ارتباط بودن و یه سری
دیک چینی هستن. بله. هالیبرتون مال دیک چینی بود دیگه.
بله.
ولی بگذاریم، حالا میخواستم چیز دیگه بگم.
میخواستم
بگم که یعنی آقای ترامپ ما باید بهش مدیونیم. به چه لحاظ؟ به دلیل اینکه بقیه سیاستمدارا رو سفید کرد با کاری که این میکنه. هر کسی میارین جلو میگین عجب آدم شریفیه. من دیک چینی از متنفر بودم ازش زمانی که اون مسئول بود، واقعا بیزار بودم ازش. الان که میبینم حرف دارن شما میکنه میگن نه بابا اون قدم بد نبود.
آره. حالا یه روزی همین حرفا رو درباره ترامپ هم میزنید.
آره دیگه. ببین بعدیا چی در میان دیگه. وای. خدا نجات بده ما رو بس برابری.
چون همین چیزایی که راجع به ترامپ میگن راجع به ریگان هم میگفتن. حالا بعدن درست میشه.
حالا این دیگه اسکیل دیگه است. با قبول کنی که این اصلا یک تک، من گفتم قبلا هم ایشون مشابه نداره. حالا ممکنه دشمنش باشی، ممکنه موافقش باشی، ولی مطمئن همه میدونن مثل این نخواهد بود و نبوده قبلا.
خیلی از دوستان میگن خیلی خوش شانسین شما یه همچین رئیس جمهوری دارین.
نه ما حاضریم هر لحظه که رادیو ما تحویلت میدیم به شما میفرستنش آلاسکا و اون مناطق تو آلاسکا اون بارلاها بره اونجا بگرده برای خوش برج بزنه اونجا. بله در صورت
بریم سراغ تسلا. بریم سراغ تسلا.
آره بریم تسلا
تا سرشاخ نشدیم.
نه ببین حتی پوتین هم ازش بریده دیگه. پوتین دیگه با چیز دست میزنه و این های فای میکنه با این مرد دیوانه این عربا آقای ام بی اس. که واقعا عجیب بود اون رفتار اجتماعی برای پوتین خیلی غیرعادی. من تا حالا ندیده بودم چی کارایی بکنه تو این جلسه آرژانتین.
کم آورده
نمیتونم یه رفتارش خیلی غیرعادی بود. چرا این کار کرد جلو صحنه و تو پشت صحنه هم ترامپ رو میدیدی که عقب همچین اخماش تو هم و فلان. خیلی رفتار عجیب بود. من فکر میکنم داره یه علائمی میده، مثل سیگنال میده به دنیا که مثلا چی ما حالا الان هم که میدونیم کشتی ها رو گرفت آمریکا سرشاخ شده.
بله
سر کشتی ها بگذاریم. اون قضایای سیاسی. حالا برگردیم به سیاست 1900 همین آقای تسلا. قبل از هر چیز یه چیز رو اشاره کنم چون فیدبک هایی که دریافت کردیم چقدر مثبت بوده. من حدس میزنم شاید یه روش و یه استراتژی جدیدی رو شروع کنم. من علاقه خاصی به فلسفه و جنبه های تاریخی و علمی دارم که بیشتر جنبه های مثل بیوگرافی رفتار فلولوژی یا چیزه حالت اپیستمولوژی که رابطه علم و منطق و فلسفه و اینا رو با هم یه جوری میشه بررسی کرد. کمتر حالت ابسترکت ریاضی و فیزیکی داره ولی بیشتر حالت های فلسفی و عقلی و منطقی داره. من فکر کنم از یه لحاظ یک کم گرایش به اون سمت پیدا کنیم بد نیست. و در میانش هم بعضی وقتا یه چیزای تکنولوژیکی میارم وسط تو بعضی از اپیزودها که میدونم که دوستان به تکنولوژی علاقه دارن و خودم هم علاقه دارم. بنابراین فکر کنم یه تنوع چیزی میشه از نظر سوژه و مطلب ارائه شده.
بله.
یکی از برنامه‌های آینده‌ام از همین الان بگم خیلی من شیفتگی خاص به کارهای فریدریک نیچه دارم که به غلط تعبیر شده در خیلی دوران همون اوایل قرن بیستم که بعدن رایش ازش سوء استفاده کرد و یک دید دیگر رو آورد. ولی نیچه خودش دیدگاهش خیلی قابل تفسیره و تأثیر حیرت آوری رو تاریخ و فلسفه و درک و اخلاق همه چیز قرن بیستم و حتی 21 گذاشته که ما اگر بخوایم غرب رو درک کنیم باید نیچه رو بفهمیم چی تو ذهنش بوده و افکار چی بوده. حالا غلط و درستش هم صحبت میکنیم مثلا دیدگاهش رو میذاریم زیر ذره بین. ولی خیلی جنبه‌هایی که فکر کرده الان مثل یک پیغمبرگونه الان داره اتفاق میفته و این برای من شگفت انگیزه که این چه نابغه بوده. و آخرش البته اینم بگم خیلی تراژیکه، انقدر دیدگاهش سنگین بوده خودش هم نتونست هندل کنه به قول معروف. آخرش در روانی بود، یعنی در آخر عمرش چند سال آخر کاملا در چیز بود، در وضعیت کاملا مختل بود، یعنی از روانی کاملا دیگه رفته بود دیگه. آره دیگه، یعنی ظرفیت این میگن یه فیلمی بود نیکلسون گفت You can handle the truth.
دقیقا
دیگه فیلم های با
شاینینگ بود. آره
تام کروز با جک نیکلسون بود. جک نیکلسون دادگاه چیز بود، پاسپورت بود، چی بود، یه دفعه بهش گفتش این وکیل دفاعی بود تام کروز جوون، بهش گفت هی چی میگی تو، تو اصلا نمیتونی.
A few good men.
Good men.
A few good men.
خیلی فیلم جالبی بود اونم. بگذاریم. خب کجا بودیم دفعه قبل؟ یه مقداری بحث ناقص مون، برای همین فکر کردم درسته امروز ادامهش بدیم. یه مقداری از جنبه واکنش اجتماعی سیاسیش بیام بیرون بریم وارد اون کارهایی که کرده، خیلی گذرا البته، ولی حداقل عنوان کنیم که چرا اینطور شد و چرا این جهتش اینجوری بود، به این سمت رفت آقای تسلا و تأثیراتش چی بود در زندگی امروزیمون. تا خیلی میتونیم بگیم به حد غیرعادی ما مدیون ایشون هستیم. به طور انفرادی به اون یک مخترع در نظرش بگیرین، میتونیم بگیم تنها مخترعی بوده که میتونیم بگیم این همه تأثیر گذاشته روی دنیای مدرن. هیچ کس مشابهش نیست. برخلاف میدیا و افرادی که در امریکا سعی میکنن ادیسون رو مطرح کنن، اصلا ادیسون نقطه کوچیکیه در مقایسه با این شخص. بدون قیقراق من اینو میگم، مثلا وقتی مقایسه میکنین کارها رو متوجه میشین ادیسون فقط یک حالت همون مثل بیزنسمن میخواسته فقط یه چیزی تولید کنه ببره بفروشه جلو باشه، هی جنبه اقتصادی تو مغزش بوده پشت صحنه. این نبوده مثلا یه دفعه ایدالیستی بخواد ملت دنیا رو بهتر کنه، نه اصلا خبر ها نبوده. بی خودی هم اینایی که میگن فقط به عنوان امریکایی میخوان بندزن جلو در مقایسه با این آقای کرواشیایی خارجی که آره. و متاسفانه در دوره زندگیش هم همینطور شد، نهایتش عقب کشیدن، کمکش نکردن که در فقر اینا مرد و کسی توجهش نمیکرد. ولی بعدها ما فهمیدیم که این چه تأثیر حیرت آوری داشت در دنیای مدرن. خب اول یادآوری میکنم، قبلا یه اشاره کوتاه کردم، من در زمان دانشجویش اون اوایل که 20 خورده ای سالش بوده در اتریش بوده، گراتس پالیتکنیک، روی مسئله گیر کرده بوده که خیلی براش مغرنج بود و خیلی هم آزارش میداد، برای اینکه طبع اون زمان این بود که در کمون کلاس ها میادن آقا دیسیه و هیچی نیست، هیچی دیگه نداریم، نمیشه جور دیگه درست کرد، مثلا برق منظور مستقیم، برق به جای متناوب. و این خیلی آزارش میداد، میدونست که یه چیزی اینجا غلطه، اصلا مفهوم غلطه. چرا؟ برای اینکه همونجور که توضیح دادم قبلا، اصولا میدانهای مغناطیسی و واکنشش با سیمپیچ، این کشف مایکل فارادی در قرن 19 یک انقلابی به وجود آورد که مفهوم الکتریسته رو عوض کرد. اصلا قبل از اون فقط به صورت شیمیایی برق رو میتونستن تولید کنن. این آقا وقتی این قضیه رو فهمید، مسئله برق و مسئله مغناطیس رو رابطه به وجود آورد که این دوتا با هم رابطه مستقیم دارن، میشه از یکی به یکی دیگه تبدیل کرد. و بعدا مکسول اینا رو مدرن فرموله کرد و همه چی اون فیزیک مدرن به وجود، فیزیک کلاسیک الکترومغناطیس به وجود اومد. منتها جالب بدونین که همون زمان هم با این دید، با اینکه این آقای فارادی این کار رو کرده بود، دیدگاه عمومی این بود که بازم برق متناوب نمیشه کاری بکنه، با برق دی سی درست کنی که رابطهش بدن مثل باتری. اینجوری میفهمیدن، نه که باتری رو داشتن فکر کردن باید همه چی مثل باتری عمل کنه. نمیفهمیدن که خب بابا این یه چیزی که میچرخه، شما نمیتونی دی سی باشه، یه چیز متناوبه، یه چیزی که وقتی میچرخونین با معادلات ریاضی هم میشه نشون داد که حالت ساین فانکشنه یا همون تابع سینوسیه به اصطلاح. این اصلا ذات کاره، نوع چرخش باعث میشه این حالت فلاکس مغناطیسی اینطوری عمل کنه، نمیتونه دی سی باشه. و به زور طراحیاشون رو جوری میکردن که دی سی تولید کنه با کامیوتیتور، اون جاروبایی که روی شفت الکتروموتور هست یا جنراتور برق رو میگیره یک طرفه میکنه. اینو قبلا هم صحبت کردیم، دریلا اگر یادتون باشه اون جاروبای عقبش جرقه میزد، یادتون باشه، این همونه، کامیوتیتور بهش میگن. حالا این اون زمان که دانشجو بود اینو یه دفعه مطرح کرد تو کلاسش و بهش خندیدن، خیلی آزارش داد. استادش بهش خندید و خب همه دانشجوام برای اینکه شیرینی کنن با استاد همراهی میکنن نه با این. و این خیلی آزارش میداد که چرا اینجوری فکر میکنن، با اینکه براش مثل روز روشن بود که چیزی که در میدان مغناطیسی تکون بخوره باید تناوبی باشه، نمیتونه دی سی باشه و بعد از این حالتش استفاده کرد، نباید به زور بخواین تغییرش بدین که به شکل چیز قبلی بشه که مدل مثل باتری. این بود که تمام ذهنش این بود و در حالتی بود که حتی میتونم بگم به سلامتیش صدمه زد، اینجوری که من دارم فیلمو اگر دوستان دیدن.
صداتون خش پیدا کرد، مثل اینکه میکروفونتون جایی کشیده میشه.
بهتر الان؟
نه الان خوبه. الان دوباره خراب،
الان درست نیست؟
نه
سب کنیم من پس سویچ کنم یه لحظه.
بله فکر کنم که دارن سویچ میکنن. بذارید من یک موزیک زیبا برای شما بذارم که ایشون سویچ میکنن. موسیقی بله
بله بهتر شد صدا؟
عالی شد عالی شد مرسی.
این از بس که بالا پایینش کردم این سیم بلنگو فکر کنم داخل قطعی داره یا چی مشکل داره، حالا بعدا لحیمش میکنم.
بله درست شد.
بسیار خوب. کجا بودم؟
توی دانشگاه بود و تو دانشگاه بود و خندیدن و
بله خندیدن و این خلاصه از روحی تحت فشار بسیار زیادی بود و میدونست که حرفش درسته، ولی خب جو میدونین که اذیت میتونن بکنن فرد آگاه. مثل قضیه چیز میگن شما چی بود مزرمازر فارسی بود میگفت گر ضربش چیز گر سنگ ضربش کنه سنگ زر نشود. یه هم چیزی یادمه، همچی اصطلاح ما داریم اینو. که شما چیز برجسته و با ارزش صدمه پذیره، این نیست که بگین پوست کلفتره به خاطر اینکه خب درست تره بهتره، دلیل نداره که چیز باشه. شخصیتی هم همینه. کسانی مثل آقای تسلا که این همه نبوغ و این همه استعداد و خلاقیت دارن، آدمای با ظرافت هستن، این نیست که زمخت نیستن مثل بعضی ها دوستان و آقای ترامپ اف کورس. اینه که شما میتونی بهش صدمه بزنی، یعنی یه چیز بد بهش بگی یا آزارش بدی خرابش میکنی. اینو که میگم دلیل داره. اینو میگم در جامعه به خصوص در جامعه ایران، من یادم در دوره آموزش خودم افرادی بودن اصلا میگی به حالت سادیستی دوست دارن اذیتت کنن اگر بدونن که متفاوتی. من استادی داشتم خیلی با من به قول معروف گیر میداد به من، برای اینکه ازش سوال زیاد میکردم. حالا نمیدونم کجاست فعلا، فکر کنم تو کارهای اتمیه تو ایران. این آقا میومد سوال که زیاد میکردم، بعد تو فاینالش درس راکتور بود فکر میکنم، بالای ورق اومده بود بالای سرم به جای که مثلا هیچی نگه. مثلا اینجا عرف اینجا اینطوریه، ما استاد میشینه کنار ما دانشجو مسائل حل میکنه. این اومده بود بالای سرم استاد میگفت با لهجه ترکیش مال چیز بود، خسروانی یادت زیاد سوال میکردی، سوال خوبه بینویس. اصلا یک چیز عجیب غریب بود. من همونجا برام مثلا در حالت شوک بودم که یعنی اینقدر انرژی روانیش حاضر بیاره بذاره که منو خراب کنه، یعنی چی اصلا این من استاد میدونی. برای من اینش جالب بود، نه اینکه خب رفتارش که خب مضحکه، ولی برای من اینش عجیب بود که این همه انرژی رو شما بذاری که بخوای یکی رو خراب کنی. این چه جور سیستم آموزشیه؟ این چه جور ادوکیتور یا استادیه؟ اون همه توانش باید در این باشه که منو تشویق کنه بریم جلوتر پیشرفت کنم، نه که بخواد مرض داشته باشه بیاد آزار بده. حالا اسمشو نمیگم کی بود، هنوزم هست، من مطمئنم هنوزم تو اون سیستم هست، ولی بسیار آدم مزخرفی بود برای آموزش. منتها خب درسی بود برای من که من بعدن خودم اینطور نباشم. البته من سختگیر بودم موقعی که تدریس میکردم، خیلی سختگیر بودم، خیلی اف زیاد میدادم من برای مهندس. آره اونجوری نبودم که بین را چون دلیل داشتم، گفتم که شمایی که قابلیت نشون نمیدی، علاقمندی نشون نمیدی، دلیل نداره مهندس باشی یا دانشمند بشی، برای چی این کار میکنی؟ برو یه کار دیگه بکن. این کار نیاز به یک نوع حس عشق ورزی لازم داره، بدونی دوست داری میخوای این کار رو بکنی، نه که به زور چون میخوای پول در بیاری بعدن. این غلطه این طرز فکر.
من وقت ترامپ آدم رو اذیت میکرد، شما این دانشجو رو اذیت کردی.
اذیتش من نمیکردم، اولایی که میدادم راحت چیز نمیکردم نمره بهشون بدم، اگر غلط کرد اشتباه نمیشتودن. بعضی ها میمادن ماسمالیش میکردم. من یه استادی داشتم موقع خودم دانشجو بودم، برای یک استادا کار میکردم تجوید، بعد یه آقای یهودی هم بود با من خیلی چیز میکرد، اونم یه حالت اینجوری داشت با من، یه انوماستی خاصی پیدا کرد بعد از این قضیه. اولش نبود، بعد که دید سخت میگیرم با دانشجوها خیلی شاکی شد، چون بعدا نمره بهشون بد میده. میدونی که دانشجوهای ما نمره میدن بهتون، اِوالویشن ما داریم که استاد رو بررسی میکنن نمره میدن، و این خیلی ناراحت بود که بهش نمره بد بدن به خاطر کارهای من. مثلا یه دانشجوی پزشکی بود پریمد، نوشته بود مثلا 20، بعد نوشته بود مثلا آمپر، به جای که مثلا بنویسه ثانیه نوشته بود آمپر. بعد من گفتم غلطه، جواب درست بود، 20ش درست بود، منتها یونیتش غلط بود. خب منو گفتم این نمره نمیدم بهت برای اینکه این غلطه.
نصف نمره رو ندادین بهش؟
بله
نصف نمره هم ندادین بهش؟
نه نه نه، مثلا میگفتم عدد مهم نیست، به من اگر مینوشتی 18 و نیم ثانیه من بهت نمره رو میدادم، ولی وقتی نوشتی 20 آمپر من اصلا نمره بهت نمیدم. عددش برای من اهمیت نداره، برای من اهمیتش اینه که تو اصلا نفهمیدی دنبال چی هستی. یه دفعه یه مثال سابقه تاریخی ازش داشتم که برای خودم البته عجیب بود، از آقای مرحوم حسابی، یکی از استادان برجسته ایران در فیزیک، بخش فیزیک تهران، که واقعا مریدش بودم، یه مرد بسیار فوق‌العاده بود و دیده بودمش قبل از فوتش، من این افتخار رو داشتم دیده بودمش در دانشگاه تهران، یک مرد بی‌نظیر بود. یه دفعه شنیده بودم که زمان دانشگاه یه وقتی که درس میداده یکی از دانشجوها نوشته بر اساس این معادلات به دست میاد که چیز پایه این منشور یه چیزایی دیدی که برای نور رو میشکنه تیف میده، منشور پریزم در آورده، قاعده منشور 1.5 کیلومتر است. خب تو چیزش پیپرش نوشته بود منشور به طبق محاسبات من 1.5 کیلومتر است. یه کارش که اصلا از دانشگاه بره بیرون آقای حسابی، مرحوم حسابی، اینطور من شنیدم. یعنی چی؟ گفته بود که آقا تویی که اصلا کوچکترین درکی به این واژگانت نداری، میگی منشور قاعدش 1.5 کیلومتر، تو اصلا نباید تو دانشگاه باشی. Forget about physics. فیزیک که هیچی.
منو یاد مرحوم گوردون رمزی میندازین که هلز کیچنو داشت، شما هلز کلاس داشتی اونجا.
حدی برای بعضی شاید اینطوری بوده نمیدونم، ولی هیچ وقت این کار من با کسی نکردم که بیام آزارش بدم، خود کاملا آگاهانه بیام مثلا سر امتحان بخوام خرابش کنم یا از این صحبت. اصلا این کار سادیستیه، من نمیدونم چجوری توصیفش کنم، و این آقا کرد با من. و بگذاریم، گذشته گذشته. حالا چی شد که راجبی حرف زدیم؟ اینو میخواستم بگم، آقای تسلا هم همین مراحل و این ریکرنس همین برنامه رو داشته، شاید خیلی شدیدتر از اون که من شخصا تجربه کردم، ولی مسئله اینه که تا اونجا که میتونیم آگاهانه با این قضیه برخورد کنیم و وقتی یه موردی رو میبینیم که واقعا یک شکوفایی درش پتانسیل هست که بتونی یه چیزی بشه، کمکش کنین، نه که بخواین خرابش کنین چون از شما بهتره. این فکر غلطیه که متاسفانه در همه جا هست، در ایران هم متاسفانه هست، قبلا هم بوده، الان هم هست، در آینده هم احتمالا خواهد بود، ولی یک زمانی باید به این درجه از آگاهی برسیم که این غلطه. ما در یک سیستم اجتماعی درشتامون رو باید کمک کنیم از بقیه که ببخشید این مدل همین نیچه صحبت میکنه، میگه هرد، یعنی چی میگن، گله. حتی دیدگاهش مقداری با یه سری فرمولای کوتان کوت politically correct الان نمیخونه افکارش، یعنی چون معتقده یه سری بهتر از بقیه‌ان و میگه اونا رو باید کمک کنیم که جلو ببرن تاریخ رو، پیشرفت کنیم و فلان. بعد رایش و اون گروه ناتسیا به یک مفهوم منفی اینو وارونه کردن و ازش سوء استفاده کردن، ولی اصل مسئله یه چیز دیگه است. موردی مثل تسلا رو چجوری باید باش برخورد کنیم؟ وقتی اینقدر انقلابی حرف میزنه، ایده اینجوری داره، شما میان چیکارش کنین؟ میان میگی مسخرهش میکنین یا بهش اجازه میدی خب کارشو بکنه؟ یه وقت هم دیدی غلط داره میگه، مثل بقیه مسائل که حالا صحبت میکنم، یه سری چیزها رو پرت و پلا گفته راجب اتمسفر و راجب انتقال انرژی و ری و این دث ری و این چیزا، که یکی از دوستانم که نوشته بود برای سفر به زمان و از این صحبت های کنسپیرسی، خب این حرفا رو هم زده، نمیگم نزده، ولی آدم به قول معروف درشتاشو سوام کنه بغیرا میریزه دور، هیچ نیازی نیست کل شخصیت تو محکوم کنی. همین ترامپ هم یه پرت و پلا خیلی زیاد میگه، ولی یه چهار تا چیز مثبت هم میگه، باید به قبول کنین، گوش کنین بهش. اگر گفت، میگم نه که چون ترامپ قبول کنین، نه، اگر آقای ترامپ یا هر کسی ایکس وای زی هر چی میگه، اگر پرت و پلا میگه با منطق جور در نمیاد، عقل کلی بهت میگه آقا این غلط داره میگه، باید باش مخالفت کنی. اگر که درست میگه، حالا هر کی باشه، مذهب باشه، فلسفه باشه، اخلاق، هر چی، اگر با اون چیزی که تو این جمجمتون هست میتونین آنالایزش بکنین، تشخیص بدین غلطه، بندازینش دور. نگران چیزی هم نباشین، کسی محکومتون نمیکنه در آینده، بعدن هم تقاضا پس نمیدین، بعدن هم تو قبر نمیدونم چی سیخت نمیزن از این، میدونی که داستانای فناتیک مذهبی که میان اذیتت میکنن و بعد شکنجت میکنن تو جهنم و از این صحبت ها.
خیلی سخت آخر... میگذره اونجا.
آره خیلی سخت. آره به قول سیمسون میگفت او بوی باربکیو داره میاد، خیلی هم اتفاقا خوشش اومد. یاده؟
آره
اپیزودی داره خیلی خوش هم. با عشقش رفت پایین تو چیز چاله به سمت این ایول بود چی، هم مثل شیطان، مثل حیوان، مثل چیز درست میکنم با شاخ و این حرفا. بعد اون رو از رو رفت این قضیه. حالا بگذاریم، حالا به عنوان تفنن اونو گفتم. خلاصه این آقای تسلا، این خوشبختانه میتونیم بگیم برای بشریت این آقا کوتاه نیومد، با اینکه دچار خیلی صدمه شد از روحی عاطفی و جسمی، ولی ادامه داد فکرشو و در یک روز گفتمتون پاییزی بوده که بوده، داشته تو پارک قدم میزده تو همون فکر کنم بعدن رفته بود پاریس که تو فرانسه بود، که یا پاریس بود یه شهر دیگه تو فرانسه رفته بود، که تو پارک قدم میزده بود دوستش. بعد یه دفعه این به ذهنش رسته که مگر میدان رو بچرخونم این میدان متناوب میشه همون جوری مستقیم استفادهش کرد و به صورت موتور هم میشه همین کار رو کرد، همون موتورهای ایسینکرون که توضیح دادم دنبال فاز میره و نیاز به کامیتیتور نداره. این شد که اصلا یه همونجا یه جرقه براش بود که آقا پس من میتونم اینو ادامه بدم، چون وقتی که بتونین مواد تو دستگاه مصرف کننده برقو بتونین به وجود بیارین همه چی حل میشه. مشکل اصلی آلترناتیو کارنت یا AC این بود که چیکارش بکنین، برق AC درست کردم حالا چیکارش کنم؟ لامپو میتونین باش روشن کنین ولی کار دیگه نمیتونین بکنین. کار صنعتی با برق کار موتوره. یعنی چی؟ من تو کارخونه ها بری نگاه کنی همه چی موتور برقی داره، از چیز پرس بگیرین، از خط نقاله بگیرین، نمیدونم چه، هر چی تصور کنین توش یه موتور باید داشته باشه. موتور بنزینی شما نمیرین بذارین تو کارخونه همجور دود تولید کنه، اصلا موزکه. برای هر چیزی یه موتور بذارین، ولی برق خیلی آسونه. برای هر جا موتور میزین یه شبکه برق بهش وصل میکنین، وصل میشه به شبکه اصلی برق، مصرف چیزش هم راندمانش هم بسیار بالاست، بنابراین منطقی به سمت برق برین، همه چی موتورهای برقی باشه. و گیر کار اون زمانی بود که برق DC قابل استفاده نیست، برای چی؟ برق متناوب برای DC قابل مصرف نیست. اون قدیم داینامو ها الان اسم مستقیمش یادم نیست، سیستم مستقیم، موتورهای برق مستقیم کار نمی کنن با برق متناوب. البته خاطر نشان کنم که این مشکل رو ما نداریم. این زمان تسلا رو من دارم میگم، زمان تسلا الکترونیک مفهوم نداشت، نه الکترونیک رو میفهمیدن نه موادش رو داشتن. در اوایل قرن 20 الکترونیک به وجود اومد، حتی دایود رو نداشتن. دایود بعدن کشف شد که یه چیز نمک سربه گالام است که الان یادم نیست اسم مستعارش، یه سنگ معدنیه از سرب که اگر بهش برق بدین از یه طرف میتونی یه دیود درست کنین، برق از یک طرف هدایت میکنه از طرف دیگه نمیکنه. یه چیز غیرعادیه، شما در زمان تسلا اینو نداشتی، نمیدونستی همچی چیزی میشه ساخت، نه اونو داشتی نه دیود مدل وکیوم تیوب. البته خاطر نشون کنم وکیوم تیوب رو، این مدل که میگم ترمو‌آیونیک رو، ادیسون اختراع کرده. اینم بگم حالا هی بعد میگیم راجبش، ولی کارهایی کرده. خب اینجوری هم نبوده که هیچ هنری به خرج نذاشته، خیلی کارا رو اونم انجام داده، منتها هدفش نیتش برای سود بوده نه برای انسانیت. خب نداشتن دایود باعث میشه شما برق متناوب رو نمیتونید دیگه استفاده کنید برای DC. مثل این آداپتورهای که الان هر روز استفاده میکنین، به کجا میزنین؟ میزنین تو برق، بعد تلفنتون رو میزنین به این، تلفنتون میدونین DCه. این آداپتورها برق رو یک سو میکنن، درست؟ پس برای این مشکل ما نداریم الان. شما میتونین موتور DC داشته باشین، مثل هرچی، مثل موتورهای داخل پرینترتون، مثل بگم چی، مثلا توی این دوروبر خودم نگاه میکنم چیز برقی DC، همه چی برق DCه، برق ولتاژ پایین DCه، همین الانش هم کامپیوترتون DCه، درست؟ با برق متناوب کار نمیکنه. مجبوریم به ادپتور بزنیم. ادپتور داخلش یه سیستم الکترونیکی داره برقو یکسو میکنه و برق ثابت بهتون میده. تمام کامپیوترهایی که میبینین، نمیدونم هر چی که به الکترونیک ربط داره، برق یک نواخته، برق یک سوه. برابر این بذاریم یه چیزی فرستادین زارن باید. چی شد؟ هست شد؟
نه هست نشده.
هست نشده. خب بذاریم بخونم اینو.
بله
صحبت فکر کنم باید چگالی مغناطیسی. بله بله اون و برای همین بود که چون مسئله نوبل به این نرفت دیگه، این از دست داد نوبل، مسئله دادگاه عالی هم نتونست اینو حل کنه، چون همونجور که اشاره کردم دفعه قبل، آقای مارکونی مختار رادیو نیست، مختار اصلیش تسلا بوده. آقای مارکونی با زیرکی از ایده ایشون استفاده کرد و یه دستگاه رادیویی درست کرد که بعداً توسعهش داد به مخابره بین اتلانتیک، اوور اتلانتیک، از اروپا با امریکا تماس رادیویی گرفت. به خاطر لایه های آینوسفر امواج رادیویی فرکانس پایین میتونن منعکس بشن، مثل SW اگر یادتون باشه، شورت ویو. در ایران مثلا رادیو امریکا گوش میدن، برای چی میتونن گوش بدن؟ ماهواره که نیست که، به خاطر اینکه شورت ویو در اتمسفر فوقانی منعکس میشه، FM نمیشه، FM فرکانسش خیلی بالاست، بنابراین امواج فرکانس پایین در لایه آینوسفری منعکس میشن چند بار، مثل که زیگزگ همینجوری بالا پایین میره، میتونه دور بزنه دور کره زمین رو. اینه که افتخار دیگه ای رو که بهش خواستن جاودانیش کنن گذاشتن رو میدان مغناطیسی، فلاکس مغناطیسی به اسم ایشونه، تسلا. واحد خیلی بزرگی هم هست، واحد کوچکتر گاوس هستش، بر یا به قول معروف به افتخار عجوبه ریاضیات و فیزیک آقای کارل فریدریش گاوس، به اسم گاوس هست، ولی مقیاس بالاتر که بزرگتره از نظر واحد آقای تسلا، اسم تسلا روشه. و بهتون بگم میدان تسلا خیلی قویه، یعنی شما یک MRI یا NMR رو نگاه کنین، میدان مغناطیسی ابررسانه‌ایش در محدوده چند تسلاست و میدان مغناطیسی وحشتناک زیادیه. این بدونین که واحد تسلا کوچیک نیست، مثلا تون با گرم میمونه. مثلا شما میگید یه تون ماشینتون با تون میسنجی نه با گرم. این هم همون جوریه. آقا چیز گاوس واحد خیلی کوچیکیه، واحد تسلا خیلی واحد بزرگیه. بعد خب این از چیزی که تکستی که فرستادین، ولی کجا بودم؟ این قضیه میدان مغناطیسی چیز متناوب چیزیه که در ذات اونه، ما میتونیم الان دیسیش کنیم، ولی در زمان تسلا نمیشه این کار کرد. بنابراین باید به یه نتیجه میرسید که اینو بخواد کامرشیالایز کنه یا اصلا بتونه مطرحش کنه، اینه که یه جوری بشه اینو مصرفش کرد. و اختراع بی‌نظیرش در این بود که وسیله‌ای درست کرد که میتونست میدان جریان متناوب رو باعث چرخش و باعث بشه که یه موتور به وجود بیاره. این شد که یه دفعه این برنده شد. برای اینکه وقتی موتور رو داشته باشین که نه کامیوتیتور داره نه هیچی، مستقیما برق رو مصرف میکنه، برق ای سی رو، مسئله حله. شما میتونی اصلا یه صنعت بر اساس این به وجود بیارین. همین کار رو که شد، الان شما هر فروش چیز کارخونه رو برین متوجه میشین که اکثر جاهاش موتورهای ای سی همون مدل طراحی تسلاست و سالها و سالها کار میکنه بدون هیچ گونه استهلاکی. چرا؟ چیز استهلاکی اصلا توش نیست. یه قطعه متحرک وسطش داره، آرمچر، که فقط از نقطه بالبرینگاش ممکنه فرسایش پیدا کنه. اونم تازه نوعی هست بهتون بگم که رو بالشتک هوا میچرخه. اصلا هیچی به هیچی ثابیه نمیشه. برای من میتونه به طور indeterminate همینجوری کار کنه. هیچ مشکل نداره. فقط به خاطر چی؟ به خاطر اختراعشون. و اون برای چه اساسی بود؟ بر اساس اون پیچش مغناطیسی بود. که شما یه آهنربا میدونید قطب چیز داره، شمال داره و جنوب، N و S. اینو فرض کنین تو تصورتون در نظر بگیرید، اینو من یه میله توش فرو کنم، بعد مثل شفت بعد شروع کنم بچرخونمش، این کله این نورتش بگیره بچرخه رو دایره. خب این میدان مغناطیسیه که آقای تسلا به وجود آورد. فیزیکش مشخص بود. ببین این خیلی نکته عجیبیه، کسی مثل تسلا میدان مغناطیسی رو کشف نکرد. تمام اصول فیزیکی توسط آقای فرادی کشف شده بود سالها قبلش. منتها تفاوت بین یک فیزیکدان و یک مهندس همینه، شما اصول فیزیکی رو میتونی کشف کنی، ولی اینکه باش چی کار میشه کرد کاملا آزادین. این دست اون مخترع و اون آدم بسیار مبتکر باید بره که بتونه باش کاری بکنه، و الا مفهوم به قول معروف فیزیکیش چیزی نبود که تسلا اختراع کنه. تسلا اصلا همونطور که گفتم فیزیکدان نبود، یه دانشمند نبود، یک مهندس خارق‌العاده بود که ما حالا مشابهش نخواهیم داشت. خب یه سوال دیگه ظاهرم فرستادین که علت فرکانس در چی 120 220. این من گفته بودم دفعه قبل، حالا تکرار میکنم. صدام دارین؟ من
بله 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 بله.
اوکی شما هم هست. برق 110 و 220 که میگین، همونجور که قبلا گفتم برق 220 بهتره از نظر اقتصادی، از نظر ایمنی بدتره. برای چی؟ دو برابر ولتاژ باشه و فرکانسش هم فرکانس نادرستی باشه، خیلی راحت باعث سکته قلبی میشه. اگر به صورت تصادفی شما الکتریکیوت بشین، شانس اینه که با 220 بمیرین خیلی بیشتر از 110-60 هرتزه. به این دلیل، نه به دلیل دیگری. اینو در تمام دنیا، بیشتر نقاط دنیا به خصوص اروپا برق 220ش 50 هرتزه. این 110-60 هرتز یه چیز کاملا بر اساس این جنبه ایمنیش طراحی شده، نه به خاطر اقتصاد. به خاطر اینکه اگر اونجوری می بود 220 بهتر بود. و برق 50 هرتز هم آسونتر از برق 60 هرتزه. این هم یه نکته دیگه است. و یه چیز رو بگمتون که اینو گفته نمیشه در خیلی جاها، برق همونجور که گفتم ما در دنیایی هستیم که تکنولوژیمون اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه با اون دوران. من اصلا نیازی ندارم برق متناوب رو مکانیکی به وجود بیارم. تمام این اینورترهایی که میخرین تو بازار که دستگاهی میزنین به باتری از اونش برق متناوب میده، اینا بر اساس تکنولوژی ماسفته. ماسفت میتونه برق رو نوسان بده. اتومبیل تسلا که میخرین با برق AC کار میکنه، منتها باتری داره توش. چجوری میشه هم چیزی؟ دلیلش خیلی ساده است. برق رو من میتونم نوسان بدم با دستگاه الکترونیکی امروزی، با راندمان بسیار بالایی من میتونم حالت alternating current ایجاد کنم که راندمانش به مراتب بالاتره. برای موتور DC قابل استفاده نیست، AC خوبتره برای ساخت راندمان بالا. برای همین ما از برق متناوب استفاده میکنیم. ولی به خاطر داشتن این دستگاه الکترونیکی مدرن و در مقیاس بالا، میدونید در مقیاس الکترونیکی میگم یه چیز ریز کوچولو مثلا چند آمپری رو نمیگم، ترانزیستور هست یا SCR یا تریاک هست در مقیاس ساختمون، نمیدونم میتونی باور کنم هم چیزه، قطعه الکترونیکی به سایز یه ساختمون مثلا 4 طبقه، میتونی تصور کنی چی میشه هم چیزی هست. برق متناوب یک نیروگاه رو من میتونم DC کنم او با این دستگاه. برق DC های ولتاژ رو خط بندازم، اون همون کاری رو میکنه که تسلا کرد، با این فرق که DCه، همون برمیگرده به حرفای ادیسون. منتها نه به خاطر اینکه ادیسون درست میگفته، ادیسون نمیفهمیده از این چیزا، هیچ چیز این نکاتی رو که من میگم اون نمیدونسته. تسلا متوجه بوده به خاطر اینکه میدونسته ولتاژ بالا جوابه. ما الان کاری رو که تسلا میخواسته میتونیم بکنیم، به علاوه که میتونیم DCش هم بکنیم. و این بعضیا دنبال این خطن، بهش میگن HVDC High Voltage DC Direct Current. ما الان سیستم های الکترونیکی داریم که میتونیم نیروگاه رو برقش رو برگردونیم به DC در ولتاژ بسیار بالا، رو خط عبور بدیم، تلفات اوهمیک یا مقاومتی نداریم، ضمن تشعشع مغناطیسی هم نداریم، آلودگی رادیویی ایجاد نمی کنیم برای اطراف. میدونیم که بغل برق فشار قوی نباید برین خونه بخرین. بعضی ها دیدین که یه جایی هست میان بالای خونهش میبینید، یکی از همکاران بود، کی بود؟ از جو رفت البته. بهش گفتم اگه یه کویل اینجا ببندیم میتونی برق مجانی مصرف کنی، برای اینکه این کویل از اون برق با هم کاپل میشن، میتونی یک سوش کنی، بر مثلا چیزتو راه اندازی کنی، مثلا تلفنتو شارژ کنی از راه دور با این کابلی که بالای سرته. و در دراز مدتش میگن آلودگی رادیویی باعث میشه ELF برای بدن خوب نیست. بنابراین یک پروتکلی هست تو حتی کانادا میدونم که شما خطوط فشار قوی رو در منطقه مسکونی نمیذارن. یه فاصله باید بیرون از اون باشین. اون منطقه ها رو معمولا میخرن، دولت میخره که این مسیر کابل اونجا باشه، کابل هوایی، که آلودگی رادیویی ایجاد نکنه براشون. ولی تلفات رو نمیتونین از دست ندین. اون تلفاتتون کاریش نمیشه کرد. قبلا هم تو اشاره کردم سیم های فشار قوی اینقدر ولتاژش بالاست هوای دور رو یونیزه میکنه و یه اون صدای ویز 60 هرتزی رو میشنوین. حتی اگر در یه جا ساکت باشین اون صدا رو میشنوین. اون صدا ناشی از برقیه که داره نشت میکنه از سیم به هوا، بخاطر اینکه ACه. اگر به DC بود این کار رو نمیکرد. خب برای اینه که الان ما برنامه هایی هست در بعضی کشورها و در امریکا چون امکانات الکترونیکیشو داریم برق رو برگردونیم به DC منتقل کنیم، بعد دوباره برگردونش کنیم به AC برای مصرف داخلی. از این پستا که میبینین میتونه دوباره برش گردونه به حالت AC. این کارا رو ما راحت میتونیم انجام. زمان تدیسون و تسلا اینا نبود. تنها نکته ای که مهم بود این بود که برق رو ولتاژ رو پایین نگه داریم مثل ادیسون که کاملا غلطه، یا برق و ولتاژش رو ببریم بالا ولی متناوب باشه که کاری بود که آقای تسلا کرد. حالا یه نکته دیگه هم اینجا خیلی در زمینه بگم. وقتی موتور طراحی اینجوری بکنین یه چیزو بلافاصله متوجه میشین. برای اینکه نقطه مرگ نداشته باشه در حرکتش، نقطه مرگ که میگم مثل حالت حرکت پیستون توی اتومبیلای احتراقیه، یه نقطه‌ای داره در نقطه انتهایی و نقطه ابتدایی، هیچ تورکی وجود نداره. میدونین اینو دیگه، گشتاوری وجود نداره. پیستون وقتی حرکت میکنه در منطقه نقطه بالاش و نقطه پایینش هیچ زوری به موتورتون، یعنی هیچ فشاری براتون ایجاد نمیکنه. میدونین اینو که حتما یه بهش میگن نقطه مرگ، نقطه مرگ بالایی و پایین. حالا اصطلاحا چی میگن بهش، اصطلاح دیگه ممکنه به کار نره، فیزیکش اینه. اون دوتا نقطه، نقطه های 0 از 180 درجه است. در موتور الکتریکی و جنراتور هم همینه. اگر شما یک کوپل درست کنین که فقط یک میدان مقیاسی داشته باشه، یک جفت، این مشکلش اینه که نقطه مرگ داره. تسلا اینو به راحتی میدونست، ولی با چی برطرف کرد؟ یک حالت کراس یا حالت به علاوه ایجاد کرد که در فاز 90 درجه باشن. این کارو که بکنین، دو سری کویل وجود داره در سیستمتون که به حالت به علاوه قرار میگیرن. یه جفت کویل حالت افقی، یه جفت کویل عمودی فرض کنین تو ذهنتون. این چه کار میکنه؟ این باعث میشه دو تا کویلا در یک اختلاف فاز 90 درجه باشن از هم دیگه. خب برقی که به وجود میاد تک فاز نیست، برق دو فازه، دو فاز 90 درجه با هم اختلاف دارن. این برق که اون اوائل بهش فکر کرده بود، برقی که ما امروز استفاده میکنیم برق سه فازه، چیزی که در همه جا استفاده میشه. یا حالتهای بالاتر هم میتونیم بسازیم ولی تیپیکالمون سه فازه، برق سه فاز برای کار صنعتی. چرا اینطوره؟ برای اینکه اگر نگاه کنین در 120 درجه یه حالت اپتیموم میشه از نظر تعداد کویلی که گذاشتین رو استیتوراتون، اون کویلای ساکن و اون روتورتون. این بهترین ترکیبه، یه ترکیب علامت مثل علامت مرسدس بنز میمونه. خب حالت 120 درجه اگر کویلا رو به این وضعیت قرار بدین، این بهترین حالته، چیزی که عرفه الان. یعنی تمام سیستمای پالیفیزی که تو دنیا میبینه اکثریتشون این مدل سیمبندی شده و میتونیم برگردونش بکنیم به تک فاز. این روش هایی هست، سیمو بهش میگن دلتا ستار یا روش ستاره مثلث. میتونیم ببندین سیمبندی رو که میتونیم برش گردونین به حالت تک فاز. چون میدونیم که خیلی جا مثلا خونه ها در امریکا برق دو تا فاز میاد براتون، نه یک فاز نیستش اینجا. منتها دو تا فاز برای چی میاد؟ برای اینکه مصرف داخلی تو خونه ها معمولا یا هیترهای برقی دارن یا آب گرم کن برقی یا چیز مثلا خوشکن، لباس خوشکن. اینا برق 110 کافی نیست برای اینا. مقدار آمپریجی که مصرف میکنن خیلی بالاست. برای همین منطقی تر اینه که ولتاژ بالاتری بهش بدین که جریان زیاد نخواد. چون جریان مثلا 50 آمپر من نمیتونم تهیه کنم داخل سیمبندی خونه، اینقدر کلفت میشه این سیماش که اصلا منطقی نیست، اصلا نمیصرفه از نظر اقتصادی. میان چیکار میکنن؟ ولتاژی که به خونه ها میدن یک چنل یا قسمت خاص، یه برانچ خاصش 240 یه چیز دیگه چیه؟ 110. در واقع دو تا 110 برای شما بهتون میدن، یه نقطه مشترک میدن با دو تا 110. منتها وقتی ولتاژشو میگیریم میبینی عین همه، فقط وقتی میفهمی این دوتا مثل هم نیستن که با اسیلوسکوپ بهش نگاه کنین، میبینین اختلاف فاز با هم دارن. اختلاف فاز که بهتون میگم اینجوری بگمتون، شما وقتی یه چیزی رو میچرخونین، فرض کنین ساعتتون از نقطه 12 شروع کردین، یه ساعت دیگه هم بغل دستشه، درست؟ من وقتی این ساعت تکون میکنم، عقربه فکر کنین دقیقه رو فقط در نظر بگیرین تو ذهنتون، من وقتی به دقیقه بگوین چند مثلا به ساعت 4 میرسه، اون یکی در ساعت 12 باشه، تقریبا یه چیز نزدیک 120 درجه، درست میگم؟ تقریبا هم نه، تحقیقا 120 درجه با هم اختلاف زاویه دارن. بعد اینا با هم با همون سرعت ادامه حرکت بدن، این تفاوت ساعتی همیشه بینشون هست. یعنی چی؟ مثلا اون عقربه بعدی 12 بیاد به 3 برسه، این میشه کجا؟ میشه ساعت 7، درست شد؟ اینجوری دنبال میکنن همون. اینو بهش میگن اختلاف فاز. یعنی در وضعیت لحظه‌ای با هم اختلاف دارن، ولی بعداً به هم میرسن. چرا؟ برای اینکه در یک فاصله زمانی مشخص اونی که عقب‌تره به همون نقطه قبلی این میرسه، چون دارن میچرخن، یه حالت دورانیه تو اصل پایش، بنابراین این اختلاف فاز رو به وجود میاره. و این پالیفیز بود، اینو که توضیح دادم اینا رو بهش میگن پالیفیز یا فاز چنگانه، و اصلا اساس صنعته. برای اینکه برق پالیفیز خیلی آسونه، موتور بسیار قدرتمند درست کنین، سیم کشیش خیلی آسون تره تا اینکه بخواین تک فاز درستش کنین ولی بخواین زورشو ببرین بالا، این خیلی سخت تره. فازهای بالاتر هم بهتره، منتها اکونومیک دیگه نیست. بخوام مثلا شیش فاز شیشگانه درست کنین، اونم میشه، منتها وقتی دیدن میبینن که سه بهترین حالته که از هر دو طرف یه حالت اپتیموم داره، به این دلیل این کارو میکنن. خب من فکر کنم بنزه کافی در مورد، حالا اگه سوال دیگه هم هست لطفا.
بله این سوالو به من براتون میفرستم، اگه موافق باشید یه موزیک بشنوی.
باشه حتما. بله. از اون موزیکای قبلی دوست داری یا خودت یه چیزی؟
من یه چیزی براتون میذارم، حالا امیدوارم خوشتون بیاد. بله قربان شما، اینو بشنویم تا برگردیم. سکای فال با ادل.
بله ادل برای جیمز باند اینو زارن استفاده کرده بودن
سکای فال. بله
بله خیلی خوب. این من یه نکته رو مثل که جا گذاشتم تو سوالشونشون فرمودن تفاوت پریزا و دوشاخه ها چیه. این یه چیز قراردادیه منطقه از جنبه ایمنی پریزای ساکت های مال اروپا و ایران و اینا یه مقدار خطرناکترن برای اینکه مدوره. یه بچه میتونه مثلا یه میله سیمی رو کنه اون تو خیلی جالب نیست. ولی از نظر شکلش و اینا پروتکل یعنی هیچ اصول فیزیکی توش نیست به خاطر طراحیه. مثلا اینکه بگین یو اس بی چرا این شکلیه، یو اس بی اینطوریه دیگه، یه کسی طراحیش کرده به نجرز اینجور پولاریتی خوب کاربرد داره استفاده شده. بعد تکرار بشه. نکته مهم اینه که یه پروتکل موفق نیست اگر بقیه تکرارش نکنه موفق نمیشه. مثلا یه چیزی بود زمان من اروپایی ها اختراع کردن به نام سیستم دو تا چیز بود. حالا اون یکی مال اروپایی من تلویزیونی الان سکارت بهش میگفتم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یه نوع اینترفیسی بود با تلویزیون که الان اصلا نیست، اصلا کسی نشنیده راجبش رو استفاده هم نمیشه. یا یه چیزی بود در داخل کامپیوترها به نام سکازی. خب این پروتکل استفاده نشد با اینکه خیلی قابلیت هم داشت ولی الان استفاده نمیشه، اصلا نیست دیگه. یه برد برین الکترونیکی پیدا کنین که اسکاسی باشه خیلی عجیب غریبه. بعضی‌ها ممکنه قدیم استفاده می‌کردن الان دیگه من نشنیدم الان کسی به کار ببره. اینی که اون جنبه است، این جنبه مثلا یک چیز بگین یه فیزیک خاصی روش به کار رفته نیست. خب اون از اون مورد یه سوال دیگه مثل که زارم فرستاده این راجع به موتورهای براشلس اگر اشتباه نکنم.
بله.
آقای فرهاد، بله این بسیار سوال خوبیه. موتور براشلس در واقع همین حرفه که اشاره کردم، به خاطر الکترونیک شما میتونید موتور براشلس داشته باشید. اگر نمیداشتین الکترونیک نداشتین از همچی چیزی نمیتونست به وجود بیاد. موتور براشلس موتورهایی هستن که با برق دی سی حالت ای سی رو به کار میبرن. این خیلی عجیبه. از فن داخل کامپیوترتون بگیرین تا موتورهای مثلا داخل این درونا که پرواز میکنه میره بالای سرتون، اینا همش موتورهاشون براشلس هستن. موتورهای پالیفیز هم هستن، اینش جالبه. مونتا با باتری لیتیومی را میره کار میکنن. چجوری میشه هم چیزی؟ دلیلش ساده است. یه درایور دارن، یه چیز الکترونیکی داخلش هست که با این تکنولوژی ماسفت که اشاره کردم میتونن برق رو متناوب کنن. مونتا برق تناوبی که ایجاد میکنن برق وریبل فرکانسیه، نه برق ثابت. برق فرکانس ثابت نیست. اینو قبلا هم گفته بودم، مثل که یک پایان این پادوماتیک من نشاره کردم بهش. موتورهای اتومبیل هم همینطوری هستند، موتورهای برقی ای وی موتورهایی هستند با فاز متغیر، ببخشید با فرکانس متغیر. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من میتونم دور رو خیلی قشنگ کنترل کنم. چون یکی از قابلیت‌هایی که باید داشته باشین رو موتور اینه که بتونین مقدار دور موتور رو تغییر بدین. اینکه گاز که پدال گاز که فشار میدین رو ماشین بنزینی شما چیکار میکنین؟ مقدار سوختی که وارد حافظه احتراقی میشه رو تغییر میدین، باعث میشه دور موتور کم و زیاد بشه، درسته؟ این قابلیت رو با موتور الکتریکی هم باید داشته باشین. یا مجبور میشین که یه جوری برق رو قطع و وصل کنین به صورت که مدل مثل دیمر، خب که چراغ و نورش رو کم و زیاد میکنین، دیدین؟
بله بله.
چراغ سویچای هست چرخونه بشه که روشن خاموش بکنه، فقط میتونی بچرخونی نورش کم و زیاد بشه. ولی اون یک راهه. یه راه دیگه شینه با فرکانس این کارو بکنید. فرکانس یه مقدار بهتره از نظر رادیویی. چرا؟ برای اینکه وقتی چیزی رو برش میزنین هارمونیکای بسیار فرکانس بالا تولید میکنین با این کارتون، پارازیت ایجاد میکنین، پارازیتای رادیویی که خوب نیست از نظر چیز استانداردهای امریکا. ما یه قوانین داریم اینجا مال FCC که نمیتونیم مثلا خیلی چیز نویز رادیویی ایجاد کنیم به خاطر یه دستگاه. باید تست بشه نشون بده تو اندازه‌گیری که آقا این وسیله آلودگی رادیویی ایجاد نمیکنه. خب همچین نکاتی داریم. ولی این روش اختلاف چیزی با فرکانس وقتی میکنین این کار خیلی راحته و خیلی تمیزه. هارمونیکای اضافه تولید نمیکنین، همون موج سینوسی رو کم و زیاد میکنین، فرکانسشو دور موتورتون تغییر میکنه. خب این جنبه براشلس بود. براشلس بنابراین چی شد؟ موتورهای بسیار با راندمان بالا هستن که بیس الکترونیکی دارن. موتورهایی نیستن که شما بتونید با تکنولوژی زمان تسلا درستشون کنید. با هم الان میتونیم این کارا رو بکنیم به خاطر وجود این قطعات الکترونیکی خیلی کیفیت بالا که میتونن جریانای خیلی نسبتاً بالا رو کنترل کنن. این امکان پذیر نبود زمان ایشون. خب اینم از این سوال کجا بودم؟ قبلا من چیز دیگه داشتم صحبت میکردم راجب این پالیفیز رو پس توضیح دادم. فکر کنم بنزه کافی راجب پالیفیز صحبت کردم و میدان مغناطیسی دورانی که یا آهنربای تو ذهنتون در نظر بگیم بچرخه. این چیزیه که آقای تسلا اختراع کرد. بعد از اون یه نکته خیلی جالب که بگم تو فلسفه تسلا هست، رزونانس یا تشدید. تمام دستگاهی که می ساخته هدفش یه چیز بوده، در یک حالت هارمونی باشه با دوروبرش، با محیط، و این رو اصول کار خودش می دونسته در همه مسائل. فکر می کرده تصورش این بوده که شما با طبیعت باید یک حالت هارمونیک باشین، این هارمونیک رو به وجود نیارین یک جای اشکال دارین، و این رو بارها و بارها در کاراش نشون داده. از تسلا کویل بگیر که جالب بدونیم من اولین تسلا کویل رو با یک از دوستانم در دبیرستان درست کردیم. و یه مثال بامزه‌ام بگم، من در آزمایشگاهمون خیلی آزمایشگاه خیلی مفصلی من داشتم در دوران دبیرستانم، دانشگاه بسیار خیلی سطح بالایی بود در تهران. آقایی بود بعداً دکترا گرفت از سوئد، آقای دکتر مهربان، معلمی داشتم بسیار فوق‌العاده، ما رو هم دعوت کرد مثلا رفتیم مسابقه علمی. بعداً یه مسابقه بود در تلویزیون مثل جپردی تو امریکا که راجع به مسائل علمی بود، شما میرین سوال میکنن بعد زنگ بعد بزنین سریعتر، هر کی زنگ بزنه اون بعد جواب بده. اگر یادتون باشه برنامه بود به نام مسابقه علمی در ایران، من اون فینالیست بودم تو اون برنامه چندین بار. بگذاریم، این آقای مهربان معلم شیمیم بود خب که برنامه رو اجرام کردن که من چیز بود. یه دفعه اومده بود آزمایشگاه فیزیک، دید ما داریم با این برق فشار قوی بازی میکنیم. بعد با من که شوکش بدم که یه چیز عجیب ببینم، دیدم با بینیم برق چیز جرقه زدم نوک انگشتم تو هوا. خب بعد میگم که کوه چیکار داری میکنی؟ گفتم نگران نباش، این برقش چیز فرکانس بالاست، از تو پوستم رد میشه به قلبم کار نداره. بهش گفتم این کویل تسلاست، این چیز رومکارف نیست. رومکارف واقعا خطرناکه، اگر بشناسین یه بوبین یه چیز دیگه هست به نام کویل رومکارف. زمان قبل از تسلا یه آقای دیگه، دو نفر البته، یکی هم هست به نام ویمچرز، اون بر اساس چیز الکتروستاتیکیه. زمان اوایل میگم تقریبا میتونم بگم اون وسطای قرن 19 هم این چیزا اختراع شده، برق استاتیک مالشی، اونو دائما یه دیسک داره هم میماله برق تولید میشه، بعد برق خیلی فشار بالا که میتونه رعد و برقای کوچیک بزنه، مثلا در فاصله بگین 20 سانتی متر میتونه رعد و برق بزنه. خب ویمچرز اون دستگاه دیگه که گفتم رومکارف چیکار میکنه، با حالت افزایشی ترانسفورمری داره، یه ترانسفورمر خیلی هیولا داره که اولیش به ثانویش نسبتش مثلا بگین 10,000 مثلا، این برق مثلا برق باتری رو بهش از این ور میدی، یه سیستم کانتکت داره که دائما قطع و وصل میکنه مثل ریلی، و این باعث میشه فلاکس مغناطیسی توش عوض بشه، هم حالت تناوبی در واقع ایجاد میکنه مصنوعی. برق طرف ثانویش اینقدر ولتاژ بالاست که شروع کنه اونم رعد و برق میزنه. این دستگاه خطرناکه، اگه اون بهتون برق به اون دست بزنین میپرین هوا. خب ولی مدل تسلا ورودیش این مدل رومکورف بود، یعنی برق رومکورف تازه باید بدیم به ورودی بوبین تسلا با همین ترانسفورمر تسلا، اون طرفش به خاطر اینکه رزونانس داره، حالت تشدیدی داره، فرکانس بسیار بالا تولید میکنه در چند صد کیلوهرتز، ولی ولتاژش هم خیلی بالاست. منتها جالبیش اینه که بدونین وقتی ولتاژ بالاست ولی فرکانس هم خیلی بالاست، چیز سیستم بدن مثل حالت خازنی عمل میکنه، پوستتون برق رو رد میکنه، نه با داخل اعماء اعصابتون و قلبتون برق رو دریافت نمیکنه، و این باعث میشه چی بشه؟ این باعث میشه که صدمه نبینی. البته اینایی که میگم در جریانای پایین رو من دارم میگم. الان بوبینای تسلا هست تو نمایش میدن، باهاش شو اجرا میکنن که بعد لباس زنجیری تنشون کنن، لباس تماما فلزی، اگر نه مثل باربیکیو میشن با اون مقدار جریانی که میاد. و این خیلی نکته مهمی از نظر ایمنی بهتون میگم، با این تا مطمئن نیستین مقدار جریان تسلا چقدره، دست بهش نزنید به خاطر حرفی که الان من زدم. اون جریان های پایین خطرناک نیست. تازه ممکنه همون هم میگن همچنین خیلی خوب نیست که این کار بکنین، ولی تا چون از پوستتون رد میشه زیاد آسیبی بهتون نمیزنه. خب یه سوال دیگه زارم فرستین که آره این حرف درسته، این که نوشتین درسته، این آقای تسلا اینم از اون کارهای بقول معروف شعبده بازی های جناب تسلا بوده. یه دستگاه کوچیک موتور بنزینی رو اومده بود با یک آفست یا جرم آفست که حالت لنگر داشته باشه، مثل وایبریتور داخل تلفنتون. اگر توشو باز کنیم میبینی یه موتور برقی کوچیکه توی تلفنتون، یه آفست مس داره، یه جرم خارج از مرکز که بالانس نیست. وقتی برق میبینی اینو میگیره شروع کنه میچرخونه، وقتی به چرخونه چیکار میکنه؟ نوسان میده، ارتعاش ایجاد میکنه، تو جیبتون میفهمین که یکی میخواد باهاتون تماس بگیره.
این تو فیلم اوشن 13 هم دارن میگن که یه حالت زلزله درست کرده بودن.
میدونم، همونو میخوام توضیح بدم. اون البته فیلمو من نمیگم، من کار واقعیش که کرد روی پلی توی نیویورک اومد نمایش داد. اینو پل بود یا یه ساختمون بود الان اونش یادم نیست، یه موتور بنزینی رو با آفست لنگر چیز آفست درست کرده بود. موتور بنزینی بود یا برقی الان هم یادم نیست، ولی مسئلهش اون نبود، مسئلهش این بود که فرکانس این موتور رو میتونست کم و زیاد کنه و با طریق این کار فهمیده بود فرکانس رزونانس ساختمون چیه یا اون پله، اینو تنظیمش کرد رو اون فرکانس، بعد شروع کرد اینو ارتعاش میداد. بعد دوربریا که داشتن تماشا میکردن گفتن مسخره کردی، این چیز فسخلی میخواد چیکار کنه. بعد چند دقیقه به خاطر اینکه فرکانسش دقیقاً هماهنگ بود با ساختمون یا اون پل، شروع کرد ساختمون شروع کرد به نوسان که احساس کردن داره میریزه مثلا، و این خاموشش کرد. این میخواست مفهوم کنه بهشون که ببین اصلا مسئله پاور نیست، مسئله اینکه مثل اون حالتی که به تاب هول میدین، کسی که نشسته رو تاب هولش میدین، اگر در زمانهای درست این کارو بکنین همینجور دامنه نوسانات زیاد میشه، این در حالت رزونانس یا تشدید قرار میگیره. دقیق کردین؟ شما نمیتونید در هر لحظه دلتون میخواد یکی هول بدین موقعی که تاب داره میخوره، فقط در یه مقطعهای زمانی مشخص، بعد همزمان با انتهای حرکتی شما باید بهش فشار بیارین که هولش بدین. این کارو که بکنین در حالت رزونانس میره، همینجوری دامنش زیاد میشه. این همین کار رو این با یه ساختمون کرد با نوساناتی که ایجاد میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس رزونانس بود. رزونانس میگم پایه اساس خیلی از کارهای یک کرده، و بوبین تسلا یا همون تسلا کویل یه نمونه واضحشه. یک مدار رزونانسیه، یعنی چی؟ طراحی ورودی خروجیش همه چیش در حالت رزونانس قرار میگیره. خب این سوال دیگه چی بوده؟
بله
این نیروی منتشیزه. بله بله، نه این کار کرده. اینو قبلا شاید اشاره کردم راجبش. یکی از ادعاهاش این بود، همون واردن کلیف میخواست نیروی الکتریکی رو بدون سیم منتقل کنه. این کار رو شما الان دیگه همه خونه ها دارن، اینو از شارژ رادیویی تلفنتون بگیرین پلتفرمی که نمیدونم بهش دیدین یا نه، هست الان تو بازار بعضی از باتری های چیز مثلا سامسونگ این سیستم مداری رو توش کار گذاشتن. شما روی پلتفرم شارژ میذارینش اتوماتیک شارژ میشه، مسواک برقی همینطوری، نمیدونم انواع اقسام چیزا هست که الان اینطوری کار میکنه، بر اساس روش الغایی باتری رو شارژ میکنه، نه بر اساس تماس مستقیم. خب من فکر کنم ایشون همین منظورش بود، سوالش همینه. یه کاری که آقای تسلا کرده بود همین کار رو به صورت در حالت رزونانسی کرده بود با یه چراغ لامپ در فاصله، بعد اومده بود چیکار کرده بود؟ اینو از دور روشنش میکرد بدون که سیم باشه. تنها کاری که کرده بود که خیلی ها شاید ندونن، این سیم رو کرده بود توی زمین طرف لامپ رو. چرا؟ برای اینکه میدونست که زمین چیز هدایت الکتریکی داره. میدونین که زمین ground میگیم تو اصطلاح الکتریکی، زمین یک چیز واحد انتقال بار الکتریکیه، همین جوری هم یعنی همینه. یعنی الان شما الان در هوای صاف فکر کنید روز عادی، تصور کنید زمین چیه؟ زمین بار منفی داره. خب بار منفی که داره، و یه چیز جالب بهتون میگم، حتی در حالتی که هوا تمیز صاف هیچ حالت غیرعادی نیست تو هوا، به خاطر اختلاف پتانسیلی بین زمین و آیونوسفر لایه بالای اتمسفر، یک جریان طبیعی شارژ وجود داره یا یا discharge you may say. برای چی؟ برای اینکه این حالت پتانسیل منفی داره نسبت به آسمون، شروع میکنه چیکار میکنه؟ تخلیه میکنه خودشو. تخلیه که میکنه جریانش در کل زمین داره اتفاق میفته، نه اینه که بگین روی یه نقطه خاص. اگر در یه نقطه خاص میبود چندین هزار آمپر باید رد میشد، خب؟ ولی چون سطح بسیار عظیمی پوسته زمین، خب خیلی سطح بزرگیه دیگه، تمام این سطح داره چارج رو از دست میده. در هر واحد مساحت شما یک مقدار بسیار ناچیز جریان داره عبور میکنه که از بدن شما هم رد میشه میره تو هوا. یه مثالی من یه جا دیده بودم، یکی اومده محاسبه کرده بود، موسکی که یکی رفته همچی چیز رو محاسبه کرده، از هر علفی یک مقدار مشخص جریان داره میره به هوا، نه که علف، چمن رو منظورمه، اینجا تمام زمین ها چمنیه. خب چمن میدونی شکل چجوری، نکتیزه، مثل الکتروده. این نوک چمن داره یه چیزی مثلا بگین در ابعاد مثلا ساب پیکو امپ داره جریان از دست میده. اینه که مثلا یه چیز ولتاژ بالا تصور کنین داره جرقه میزنه، این داره این کارو میکنه، منتها در ولتاژ چیز مقدار جریانش اینقدر کمه شما نمیبینینش. خودتون هم جز بشین، بهتون میگم قد آدم یه چیز بین سرتون تا زمین یه چیز نزدیک 100 150 ولت اختلاف پتانسیل هست، باورتون میشه؟ در حالت عادی ها، یعنی شما همینجوری که هیچ اتفاقی نیفته، رعد و برق هم نمیزنه و هیچ اتفاقی نمیفته، پتانسیل نسبی بین سرتون، ارتفاع سرتون میگین 1.80 قدتونه تا زمین یه چیز نزدیک، برای 2 متر میذارم نزدیک 250 تا 200 ولته. 200 ولت بر متر ای فیلدشه میشه حدود 200 ولت. یعنی اگر یه نقطه ولتمتر میذاشتین به سرتون، ایزوله میکردین سرتون رو با زمین، بعد ولتمت میزدین بگه به زمین، یکی به سرتون میدین سرتون 200 ولته. خیلی چیز همچین معمولی نیست آدم اینو قبول کنه، ولی اینطوره.
درسته.
بعد سوال بعدی چیه؟ نوشته ذخیره سازی برق. خب در مورد ذخیره سازی برق بهتون قبلا خیلی مدت ها پیش اشاره کرده بودم، اصلا کاری به تسلا نداره، چون ایشون در رشته شیمی تخصص خاصی نداشته و اصلا دنبالش هم نبوده، هدفش چیز دیگه بوده. اون هدفش این بوده که از طریق رزونانس یا همین تشدید با زمین یه کاری بکنه که منبع انرژی بتونه بدون داشتن کابل منتقل بشه، که بعدا هم باعث شد که ریموت کنترل یا همین از راه دور کنترل، ریموت کنترل رو اختراع کرد که اون قایقه رو تکون میداد، همونجور که قبلا گفته بودم. این کارها همش اختراعشونه، منتها منبع انرژی نیست. میدونین این یه نکته ایه که من خودم انتقادی که بهش دارم، فکر کرد که میتونه به تمام دنیا برق بده. این اشتباهه از نظر علمی، این غلطه. به چه دلیل؟ برای اینکه منبع انرژی باید به وجود بیاد اول. شما متد انتقالیش درست، فرض بگیریم میتونی از طریق زمین یا رزونانس با اتمسفر یا هر کاری برق منتقل کنیم، مشکل انتقالی تنها مسئله نیست، مسئله که من انرژی رو باید اول به وجود بیارم. مشکل ما در دنیای امروزی اینه، ما الان به شدت به وابستگی به فسیل، سیخت فسیلی داریم. این مشکل رو هنوز حل نکردیم. مسئله راکتورهای اتمی هم میدونین آلودگی دارن و مسئله بدبختی خودشو دارن و از نظر عمومی مردم خیلی طالبش نیستن، نه در اروپا نه در ژاپن به خاطر فوکوشیما، نه در امریکا به خاطر تریمای آیلند. یه نزدیک تو منطقه جنوب واشنگتن یه اتفاق افتاد چندین سال پیش که آلوده کرد و اصلا خوشایند ملت نیست. ولی همونجور که قبلا هم خودم اشاره کردن، آینده بشر وابستگی به یک چیز مسرسر به فرد داره و اون چیه؟ نیروی فیوژن هسته‌ای یا خودجوشی هسته‌ای. اگر ما بتونیم نیروی خودجوشی هسته‌ای رو تبدیل به یک سیستم صنعتی بکنیم، مثل اون کاری که الان در ونکوور یک گروهی هستن به نام جنرال فیوژن، یک کمپانی خیلی کوچیکه که خیلی هم پیشرو در این مورد، یه روشی به وجود آورده میخواد این نیروگاه رو درست کنه، یا روش که با لیزر تو NIF National Institute of Ignition Facility تو سان دیگو که با لیزر تریگر میکنن و حالت فیوژن ایجاد میکنن، اینها همش چرا این کارا رو میکنن؟ برای اینکه میدونن که در آینده کشوری که بتونه به این تکنولوژی دست پیدا کنه برنده است و انرژی برای همیشه از نظر انرژی دیگه کاملا مستقل میشه. این گرفتاری ما سر اینه که ما راهش رو نمیدونیم هنوز. بمبشو درست کردیم چون آسونتره. تخریب بکنین خیلی آسونه. یه بمب اتمی رو کوب میکنین با یه سیستم هیدروژنی، چاشنیش میشه بمب اتمی. اونو یکی منفجر میشه اینو راه میندازه. این کارو آقای تلر این کارو 60 سال پیش ایده‌شو داد و بعدن هم آقای ساخاروف روسی این کارو کرد. بنابراین مسئله انفجاریش آسونه، از قدیم میدونستیم، ولی از همون اول هم میدونستن که خب این کار پس عملیه، چرا نمیایم اینو به صورت راکتور درست کنیم؟ کاری که آقای انریکو فرمی با سوخت هسته‌ای کرد، ما نمیتونیم متأسفانه با هیدروژن این کار بکنیم. اگه بکنیم مسائل انرژی اصلا حل میشه، ژئوپلیتیک عوض میشه، سیستم اصلا آینده بشری عوض میشه. کلا بهتون بگم امیدوارم که اتفاق در دنیای در قول معروف در زمانی که ما زنده ایم اتفاق بیفته که ببینیم اینو، چون تمام این گرفتاریایی که الان داریم بحث انرژیه، بحث میدل ایست و نمی حرفا سر چیه؟ سر نفت. نفت اگر مفهوم فقط پتروشیمی داشته باشه بازم ارزش داره، ولی قضیه انرژی دیگه منتفیه.
آقای دکتر یکی از دوستان اعتقاد دارن که شما دارید یه سری اطلاعات غلط میدید. خب
بله
من پرسیدم خب یه نمونه بگید، بعد نوشتن که یکیش موتورهای براشلس، یکی دیگه دلیل شکل‌های متفاوت در دوشاخه و پریوس ها، مورد دیگه مهندس تسلا در زمان خود.
نه چیه؟ نه 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 اون حرف قابل قبول نیست برای من. میگه غلط، خب درستش چیه؟ ما اینجا برای روشنگری حرف میزنیم. اگر شما اطلاع بهتری دارید غلطشو میدونی، خب غلطش چیه بگو، چرا تفره میری؟
بله
نه اون بی ربط اون حرف زدن. این مسئله براشلس همونجوری که اشاره کردم بهتون، برین رو اینترنت چک کنین. این مسئله نیست که من بگمتون قبول کنین سربسته، برین بخونین راجبش. ولی مسئله پریزم یه شکل مهندسی، وقتی کار کنین متوجه میشین خیلی کارها در مهندسی بر اساس این نیست که فکر کنین یک اصل فیزیکی پشتش بوده. نه، یک طراحی، بعضی وقتا میگیره بعضی وقتا نمیگیره. همونجوری که گفتم سیستم اروپایی و ایران سیستم سوراخ مدوره، در اینجا شکاف مدل مثل خطیه. خب حالا پشت قضیه که اون طراح اول چه انگیزه داشته این کارو بکنه، اونا رو بریم بررسی کنیم. من دیتیلاشو الان همه رو تو ذهنم نیست بگم تو، ولی میدونم که یک اصل فیزیکی نیست. اصل فیزیکی پشت پردش اون برق 60 هرتز با برق 110 120، اون به خاطر ایمنی بوده، برای اینکه احتمال برق گرفتگی و مرگ یک نفر کمتره با این روش. حالا اینا اگر میگن اینا غلطه، برین درستشو به من بگین ببینین چیه. اگر نمیدونین چیه برین بخونین راجبش. و صرفا اینکه بگین یکی غلط میگه، خب درستش چیه؟ همجوری نمیتونین بگی غلطه. خب حالا ایشون گفته راجب مسئله حالت درستش یا نه.
بعد نوشتن که مورد دیگه، اولی موتور ابتکاری که تسلا درست کرد موتور براشلس یا به اصطلاح موتورهای بدون جاروبک یا همون زغالهای انتقال به
اگه من فارسی، من همینا رو گفتم که من چی گفتم اگه. خب من تا اون براشلس نبوده. ببینیم براشلس که میگیم به یه مفهوم خاص تکنیکیه. براشلس بله براش نداره، اون کامیتیتور نداره، اما اول هم من گفتم. ولی بر اساس برق متناوبه، برق متناوب به خاطر اینکه تنها چیزی بود که آلترناتیو تو برق دی سی برق ای سی بود، همون رو باید مستقیم استفاده کنین. ما در حالت فعلیمون براشلس به کار میبریم به خاطر اینکه برق دی سی داریم به کار میبریم. یه درون که میره رو هوا برق ای سی نداره که، داره یا نداره؟
داره،
باتری لیتیومی توش داره.
بله
خب اینو اگر متوجه نمیشی چون من حرفی ندارم بزنم، برق باتری دی سیه و کامپیوترتون دی سیه، پس چطور میزنیم پریز تو پریز؟ چجور کار میکنه اگر که دی سیه؟ که اون ادپتوری که میزنیم تو برق، برق اولا چیزشو میاره پایین، معمولا لپتاپ ها یا کامپیوترها روی چیز حوده ترانسفورمرهاشون یه برق تی تی ال لول دارن که 5 ولتی یا برق 12 ولتی دارن. این دوتا هیچ کدومشون برق ای سی نیستن، برق دی سی هستن. من نمیدونم آقا چی میگه، راجب چی صحبت میکنه. برق دی سی رو به موتور براشلس با روش الکترونیکی باید بدین که به چرخه. نمیتونم با برق دی سی به چرخونش. من به موتور چیز به درون، به همین پرنده ها، چار پرا، کوپتر ها، برق دی سی بهش بدم نمیچرخه، لاک میشه مثل استپ موتور. یه چیز جالب تر به تو میگم، بحث ساعت من خیلی مدت ها پیش کردم، ساعت های کوارتز، من شاید اینو از جا انداختم. چجوری میچرخه موتورهای آنالوگش؟ چجوری میچرخه؟ یادتونه صحبت کردم کوارتز در مورد دیجیتالش آسونه، چون تبدیل میکنین از 32 کیلوهرتز برش میگردونین به هرتز، یه هرتز هم یعنی یک ثانیه، اونو دو ساعت دیجیتالی نشونتون میده. خب ولی موتورهای مدل آنالوگش که موتور لازم داره که عقربه ثانیهش تیک تیک، دیدی چه جوری حرکت میکنه، مدل مثل آنالوگ قدیمی نیست، مکانیکی‌ها یک نواخت حرکت میکنه، این مدل کوارتز تیک تیک ثانیه‌ای داره، یادتونه؟ الان ساعت اگه بخرین عقربه ثانیهش پرشو یک ثانیه‌ای میکنه. اینو باید توضیح بدین چجوری کار میکنه، اینکه توش باید موتور داشته باشه، این اولین چیزیه که متوجه میشین، درسته یا نه؟ اون موتور پرشاش در یک زاویه مشخصه، در حالت دیگه چی میشه؟ قفل میشه، مثل استپ موتور، مثل موتورایی که تو ربات به کار میره. این به دلیل اینه که برق دی سی نمیتونه حالت دوران ایجاد کنه، باید شما یه چیز رو تغییر بدین که باعث چرخش بشه، همون به خاطر اون فاز، دنبال فاز بعد بره. و تنها کاری که میتونین بکنین اینه که برق رو یه جوری نوسان بهش ایجاد بکنین. این در مدل ساعت هم همینه، برق وقتی نوسان ایجاد میکنین از اون نوسانات کوارتز، وقتی به ثانیه برسه یه موتوری داخل این سیستمتون هست، این ساعت ها، که دو قطب بیشتر نداره، یا میچرخه 180 یا 180 میچرخه به اون طرف، یعنی هر کامل دوران کامل دو تا حرکته. خب برقی که میره توش باعث میشه این 180 بچرخه، بعد یه 180 دیگه میچرخه میشه یک دوران کامل. به این دلیلی که اون تیک تیکا رو میبینین، تیک تیکای بینابین نداره، فقط بین ثانیه پرش میکنه. روشن شد؟
بله.
خب این مسئله است. براشلس که ما میگیم، و این سوال آقای فرهاد بود فعلا نظرم، این اون مفهومه، نه اینکه براشلس که تسلا درست کنه، اون اصلا یه چیز دیگه است، اون برق متناوبه، اصلا برق دی سی توش وجود نداره، و اختراعشون بود که اصلا نیاز به کامیوتیتور نداره، نه به خاطر اینکه براشلس به مفهوم امروزیه، اون یه چیز دیگه است. اینو برام مطالعه کنن اول، بعد بیان مورد و تناقض رو به وجود بیارین. این اصلا تناقضی در کار نیست، ما همینو منظور من بود، منتها دو تا مفهوم متفاوته. این چیز امروزی که ما به کار میاریم اونی نیست که آقای تسلا اختراع کرده، موتورهای صنعتی امروزی اونطوریان، برای اینکه برق AC مصرف میکنن، یه نیروگاه با برق باتری کار نمیکنه، درسته یا نه؟ بنابراین نیازی نداره این کار الکترونیکی که من میگم رو بکنه، ولی اون فن کامپیوترتون که بی صداست، نه پارازیت تولید میکنه نه هیچی، اون با برق متناوب داره کار میکنه. به نظر نمیاد، به نظر میاد که برق دی سیه، برای اینکه برق 12 ولتی میره توش، ولی دلیل توش رو برین باز کنین میبینین یک مدار الکترونیکی خاص توش داره که اون برق و نوسان ایجاد میکنه که میتونه این کارو بکنه. و یه دلیل ساده تر بهتون میگم، خیلی ساده است، قسمت متحرکش، اگر بخواین شما هر چیز رو براشلس کنین، یک نکته واضحه براتون، اون چیزی که اون تو داره میچرخه نباید اتصال الکتریکی به چیزی داشته باشه. این فکر کنم دیگه از این واضح تر من نمیتونم حرف بزنم. وسیله‌ای که اون قطعه متحرکش بخواد برق دریافت کنه به صورت مستقیم و از طریق اتصال الکتریکی، مجبور کامیوتیتور یا جاروبک داشته باشه، یا همین براش. خب چرا؟ برای اینکه محور داره کاملا میچرخه، هرز میچرخه، من چجوری میتونم بهش برق وصل کنم؟ برقمو باید یه جوری به یک کامیوتیتور وصل کنم، درست یا نه؟ این روش وقتیه که شما میخواییم برق بهش بدین. اگر من برعکس کنم، بیام توش میدان مغناطیسی ثابت بذارم، نیاز ندارم برق بهش بدم، برقو به استیتورام میدم، استیتورها ساکنن، اون حلقایی که دور نشستن. خب این براشلس های امروزی اینطوری هن، اون مرکزی حتی بهشون میگن، اصطلاحا بهشون میگن پرمننت مگنت موتور. خب دستگاه های موتورهای میدان های ثابت مغناطیسی. چرا؟ برای اینکه الان میدان های مغناطیسی بسیار شدید، ما میتونیم تولید کنیم از مواد خیلی خاص، نوع رر ارث بهش میگن، یک آلیاژی هست از ترکیباتیه که فقط تولیدش هم محدوده، فکر کنم در چین تولید میشه. این ماده میتونه میدان های مغناطیسی، آهنربایی دیدین که یه شکننده هم هستن، توی هارد درایو به کار میرن، توی این برچسبایی که میزنین به سینه تون یا میزنین به یخچالتون، بعضی هاش هست خیلی قویه، نمیدونم دقت کردین اینو یا اینه که مثلا میچسبین، بعد یه حالت متالیک داره، رنگش مثل براق، مثل فلز فولادی به نظر میاد، ولی نیست، فولاد نیست، این کوتینگشه، کروم بهش دادن احتمالا. اصلش لایه پایینش خیلی کدره، مثل سرامیکیه، و خیلی هم راحت میشکنه و خیلی مواظب باشید. میدان مغناطیسی بسیار شدید تولید میکنه و در یک مقیاس بزرگش اصلا خطرناکه. یعنی شما این نوع انربا رو باید خیلی مراقب باشین آسیب به خودتون نزنید. میدان مغناطیسیش وحشتناک زیاده. اگر اشتباه اینا رو نزدیک بیارین به هم، به سریعا به هم میچسبن، با انرژی به هم میچسبن که مثل انفجاره. یه چیز عجیب غریبه. برین روی یوتیوب نگاه کنین فیلماشو و خیلی خطرناکه. خلاصش به این دلیل ما میتونیم این سیستمو بچرخونیم، بلکه نیاز نداره برق بدیم به مرکز متحرک، برق نمیخواد، از بیرون بهش برق میدیم. منتها برای اینکه بچرخه با برقش متناوب باشه. منتها از باتری نمیتونین این کارو بکنین، با برق دی سی رو به ای سی تبدیل کنین. فکر کنم بنزه کافی اینو توضیح دادم. حالا ایشون اگر بازم مشکل داره بره مسئله شو یه جور دیگه مطرح کنه که بشه صحبت کرد. مگه مثلا غلط میگی که من دلیلی تا نبینم
میگن
از کسی. من
در موتورهای براشلس سیم پیچ ثابت و نیروی مغناطیسی به دور اون میچرخه، برابری نیازی به براش یا همون جاروبک نداره.
خب برق متناوب از کجا میاد؟ ایشون نصف نیمه همین حرفاشو که میزنه. بعد بتونی توضیح بدی چرا چیه پس تفاوتش با تسلا چیه؟ یعنی تسلا یه چیز دیگه است. اصلا من تمام صحبتام همین بود که این دوتا رو تفکیک کنم. ایشون به الکترونیک دسترسی نداشته. اصلا چی چیزی وجود نداشته بخواد ازش استفاده کنه. اگر در دنیای امروزی بود شاید میکرد، ولی زمان ایشون حتی دیود وجود نداشته. بنابراین این حرف بی ربطه به نظر من.
یکی دو نفر دیگه سوالاشونو براتون فرستادم اگه.
بله بله. چی در چه موردی بوده؟
بله اینجا گذاشتم.
خب در مورد ذخیره سازی همونجوری که توضیح دادم، ایشون هیچ کار خاصی در مورد ذخیره سازی نکرده به خاطر اینکه اصلا فیلدش نبوده. الانم ما به یه سری چیزا رسیدیم. هنوزم متأسفانه عقبیم به نظر من. تکنولوژی باتری هنوز عقبه. باتری لیتیومی هم هنوز اون نیازهامون رو نمیتونه به اندازه کافی برطرف کنه. مسائلی که داره خب طبیعیه، روش شیمیایی سخته. روش شیمیایی شما باید بتونیم مقدار توان دانسیتی توانیتون و پاور دنسیتیتون رو بالا نگه داریم بخواید رقیب باشین با گسولین یا با مثلا سوختای فسیلی. سوختای فسیلی باید تو بتون بگم بسیار انرژتیکن. یعنی شما بنزین رو مقایسه کنین با لیتیوم، لیتیوم در محدوده 1 مگاجول بر کیلوگرمه. خب گسولین یا همون بنزین 50 مگاجوله. سوخت نفتی 49-48 این حدود هاست، 50 هست. و هیدروژن 150 هست. این هم بهتون بگم در دنیای آینده شاید ما به سمت بهش میگن هیدروژن اکانومی یا اقتصاد هیدروژنی با اون سمت بریم. غیر از حالت نوکلیر یا هسته‌ای تنها چیزی که بتونه رقیب باشه با تکنولوژی ذخیره سازی سیستم هیدروژنیه. چرا؟ برای اینکه آخرین حد فرم انرژی به روش شیمیاییه. دیگه ما از این بالاتر نداریم. بر اساس اون چیزی که من میدونم 150 مگاجول بر کیلوگرم میتونین با روش هیدروژنی انرژی ذخیره کنین که سه برابر پتانسیلی، سه برابر بنزینه. و اتومبیلتون اگر ظرفیتی معادل در نظر بگیرین 1000 و خورده کیلومتر باش راه میرین قبل از اینکه بخواید دوباره شارژش کنین. این هنوز چیز همچی چیزی ما درست نکردیم. الان دارن کار میکنن رو ژاپنیا، کره یا در اسرائیل، در امریکا به صورت محدود، در کانادا خیلی کار شده روش. من مؤسسه‌اشو ویزیت کردم در دانشگاه یو بی سی. یه واحدی هست وابسته به نشنال ریسرچ کانسل اف کانادا NRCC. یه دفعه من اونجا دعوت شدم برای سخنرانی، بعد ویزیت کردم قسمت فیول سلاشونو. اتومبیل درست کردن، اتومبیل جی ام جنرال موتورز، یه موتور چیزی نداره، توش یه قسمت فیول سل هست که با سوخت هیدروژنی کار میکنه و حیرت آوره با اون ظرفیت محدود هیدروژنی که دارن. چون میدونی هیدروژن شما نمیتونی مثلا مایع بکنیم، خیلی دما باید بره پایین، فشارش وحشتناک بالاست بخواین اینو توی اتومبیل ذخیره کنین. تنها کاری که میتونین بکنین در حال حاضر اینه که یا توی کپسولای فشار خیلی بالا 4-5000 PSI فشردهش کنین، یا یه روش جدیدتری اومده که در یک فلز ذخیرش کنین. فلز هست مثل پلادیوم، حالت اسفنجی داره برای هیدروژن. یعنی چی؟ مثل که اسفنجو میکنین تو آب، آبو جذب میکنه، شبکه کریستالی پلادیوم میتونه چیکار کنه؟ هیدروژن رو جذب میکنه و میتونیم به مقدار زیاد هیدروژن رو بدون اینکه فشار خیلی بره بالا بتونیم نگه داریم. مشکل کار اینه که موقعی که میخواد ولش کنه با حرارتش بدین. این نیست که همجوری ولش کنه دوباره. میخواد استفاده کنین دیگه این گازو، نمیاد بیرون ازش. این به جای که فشار بدین مثل که اسفندو میخواد فشار بدین با حرارتش بدین. اون حرارتی که میدین اون تلفات حساب میشه. بلکه انرژی دارین از دست میدین که اون کارو بکنین. خب؟ این کارو ما هنوز با راندمان بالا نمیتونیم بکنیم. مگر نه تا الان همین اتومبیل‌ها الکتریکی شده بود. مشکل انرژی همین بحث ذخیره‌سازیه که متاسفانه در زمان تسلا اصلا نبوده این مثلا مفهوم و ایشون هم هیچ کاری در این مورد نکرده تا اونجا که من میدونم، برای اینکه فیلدش نبوده. ولی بگذاریم، خب اون دیگه بیشتر از این فکر نمی‌کنم نیاز باشه برای اون صحبت کنم. بعد پاستگینه
به
او جوگی. اوکی، این من سوال خیلی مشخصی نیست، مشته پایستگی انرژی رو انرژی انجام میده، چگونه از اتلاف جریان الکتریک جلوگیری کنیم. خب ببینین، این بحث برمیگرده به خواص پایه فیزیکی. مواد در حالت طبیعی یک هدایت الکتریکی و یک هدایت چیزی دارن، حرارتی دارن، حرارتی و الکتریکی، دو تا چیز مختلف. خب دو دلیل متفاوت داره. هدایت حرارتی میتونه به خاطر چه چارج الکتریکی باشه، میتونه به خاطر شبکه آکوستیکی اون ماده باشه، بهش میگن فونون رزونانس یا روش فونونی که مربوط به صداست. بخوام خیلی واضحشو بگمتون، یه چیزی رو تکون میدین و ضربه بهش بزنین صدا میده. به خاطر چیه؟ برای اینکه شبکه کریستالیش مرتعش میشه. ما در سیستم کوانتومی بهش میگیم چی؟ بهش میگیم فونونیک. یعنی اون ارتعاشات رو بهش حالت کوانتومی میدیم، بهش میگیم اون ذرات کوازی پارتیکل ها بهش میگیم فونان. حالا این باعث میشه حرارت هم منتقل بشه ضمناً غیر از صدا. یه روش دیگه اینه که اگر الکترون آزاد تو سیستم باشه، مثل سیم برق، مثل مس، آلومینیوم، مثلا فلزات، اینا یه شبکه ریجید و ثابت هسته‌ای دارن با یک مجموعه شناور، بهش میگن دریای الکترونی. خب این دریای الکترونی برای چی؟ به خاطر این که در یه باندی قرار داره که آزاده. الکترون‌های یه شبکه فلزی مستقیما نچسبیدن به هسته‌شون، میتونن جابجا بشن رو هسته‌های بغلی. به این دلیل شما یه تیکه سیم مسی رو برق بهش میزنین، بلافاصله جریان ازش عبور میکنه. تا اینجاش روشنه دیگه، فکر میکنم همه شاید آشنا باشن به این مسئله.
بله بله.
منتها گرفتاری کار اون نیست. گرفتاری کار اینه که موقعی که داره حرکت میکنه، این الکترون‌ها با فونون‌های شبکه واکنش میدن. این باعث میشه چی بشه؟ جهت حرکتشون دائما متغیر باشه. بهش میگن دریفت. یعنی چی؟ مثل حالتی که مثلا فرض کنین روی مثلا یه جای خیلی ناصافی یه سری بالبرینگ رو بریزین، حرکت مستقیم انجام نمیدن، هی تصادف میکنن با این موانع، کج و کوله حرکت میکنن. این حالت زیگزگیشون چیه؟ ما بهش در حالت ماکروسکوپیک از بیرون به عنوان یک اثر معادل یک اثر متوسط نگاه میکنیم، بهش میگیم مقاومت الکتریکی. این مفهوم فیزیکیشه، این که بهتون توضیح میدم. حالا فرض کنیم من میتونستم این کارو یه جوری جلوگیری کنم که چی بشه؟ که نت این نوع واکنش ها بشه صفر. یعنی الکترونی که من دارم بیا چیکار کنه؟ واکنش نتش با این شبکه بشه صفر. اون وقت هیچ چیزی از دست نمیره، درسته یا نه؟ خیلی خوب کردیم این کارو. این کارو آقای کامرلینگ اونس در دانشگاه مال هلند در 100 سال پیش اینو کشف کرد، فهمید که وقتی جیوه رو خنک میکنه این اتفاق میفته. منتها نمیدونه چرا، به اسمش هم گذاشت ابررسانه یا سوپر کاندکتیویتی. نیروی چیز یک وسر ویژه است. مواد در دمای بسیار پایین این حالت رو به دست میارن، بعضی مواد، و این شد که ابررسانه کشف شد. بعدن 50 سال بعدش تازه فهمیدیم چرا اینجوریه. دلیلش هم این نیست که مقاومت صفر شده، یعنی خب از بیرون به نظر اینجوری میاد، ولی دلیلش اینه که واکنش ها نتش صفره. چرا؟ برای اینکه یک کوپلاژی اتفاق میفته در داخل اون شبکه بین الکترون ها، یک رابطه زوجی به وجود میاد، بهش میگن الکترون پیر یا کوپر پیر. میان چیکار میکنن؟ دو تا الکترون با هم کوپل کوانتومی پیدا میکنن، میرن تو یک به قول معروف استیت کوانتومی، میشن حالت بوزانیک که واکنششون نتشون با شبکه صفره. به این دلیل ما چی میشه؟ مقدار تلفاتمون میرسه به صفر. یعنی یک ابررسانا مطلق و مقاومت صفره، هیچ یه ذره مقاومت نداره، یه اثر کوانتومیه. منتها به صورت مسیف که بیان ما تمام کابلای شهرها رو بکنیم از جنس ابررسانا، کسی تا حالا نکرده و نمیشم کرد، برای اینکه بعد شما کولینگ داشته باشین، این سیستم خنک‌سازی بسیار حیرت آوری میخواد برای شبکه‌هایی که ببین مثلا چند صد کیلومتر طولشه، من چجوری اون همه هوای مایع بخوام تولید کنم؟ اینی که منطقی نیست بخوام به اون سمت بریم، الان هنوز تکنولوژیشو نداریم. و اینم دلیل اصلی اینه که خیلی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی رو این کار میکنن که دمای به اصطلاح ترانزیشن اون ابررسانه‌ای رو بالا ببرن. اگر بتونن برسوننش به منطقه‌ای که میشه با روش‌های ابتدایی خنک کاری کرد، حتی نمیگم مثلا حتی روم تمپرچر هم نمیگم، مثلا شما بیاریش به دمای مثلا یخ خشک، کاربن دای اکساید جامد، خب یه چیزی مثلا بگو 60-70 درجه زیر صفر مثلا، یا 80 درجه زیر صفر، اگر این کارو بکنی یخ خشک به راحتی میشه ساخت. یعنی باز منطقیه بخوام خطوط اصلیمو ابررسانا کنم، درست؟ ولی اشکالش اینه ما حتی به اون درجه هم نرسیدیم. آخرین دمایی که من میدونم در از آلاباما بود اگر اشتباه نکنم، الان کی رکوردو داره نمیدونم، ولی از گروه همون کاپر اکسایدا و یتریوم بود که در دمای 130 کلوین بود. 130 کلوین هنو خیلی کار داره تا برسه به نزدیکای 273 که صفر سانتیگراده. خب اینه که هنوز که میبینین ما ابررسانی صنعتی که در همه جا به کار بره نداریم، ولی وقتی میرین MRI عکس میگیرین احتمال خیلی قوی اون کویلاش، کلای هلموتسش از نوع ابررساناست، برای اینکه میدان مقناطیسی چند تسلایی ایجاد میکنه. و اینه که خلاصش من فکر کنم تا حدی جواب ایشون رو دادم. اصلا سوال ایشون البته خیلی جامعه، یعنی اتلاف حرارتی یک مشکلیه که از زمانی که برق رو کشف کردیم میدونیم که این مشکل هم بوده، نمیتونیم یه چیز درست کنیم که برق رو تلف نکنه. هر چیزی که دارین از لپتاپتون که میبینید داره داغ میشه فکر کنیم جلیل چیه؟ همینه، دلیلش خیلی ساده است. برقی از توش رد میشه، مقاومت الکتریکی داره، داغش میکنه، عین هیترتون. خیلی ساده بگم تون، شما لپتاپتون اگر هیچ کاری باش نکنید به عنوان هیتر میتونه ازش استفاده کنه. البته خیلی کار موزکی از کامپیوترتون به عنوان هیتر استفاده کنید، ولی عملا همینه. خودتون هم همین هستین. خودتون وقتی دارین متابولایز میکنین مواد غذایی رو، بهتون قبلا گفتم شما دارین انتروپیتون رو پس میدین به محیط، دارین محیط رو بی‌نظم میکنین. محیط رو بی‌نظم کردن چجوری این کارو میکنین؟ با پسماند حرارتیتون و حرارت ایجاد میکنین. توی سالونی که مثلا 1000 نفر برن نیاز به حرارت نیست. خب ما در یکی از ساختمونامون اصلا اینطوری طراحی شده، سیستم حرارتیش بر اساس خود آدم هاست و کامپیوترها. اومدن محاسبه کردن دیدن که میشه اگر من ایزولیشن ساختمون رو حرارتی رو بالا ببرم، از خود حرارت پسماند حرارتی کامپیوترها و آدم ها استفاده کنم، ساختمون رو گرم کنم. میتونی باور کنم چیزی رو؟ میشه اگر درست محاسبه کنین، میتونی این کار بکنین، چون منبعش نسبتا حیرت آوریه از نظر حرارتی. بدن آدم داره من داره این حرارت رو پس میده.
موافقی یه موزیک بشنوی؟
حتما حتما، بسیار عالی.
ایمی واین هاوس بک تو بلک رو شنید.
نه اشنه بودم، البته آشنا نبودم با این کار. بگذاریم خلاصه در مورد اون بس که ایشون نمیدونم کی بوده، هر چی اسمش بوده، هر موضوعی بوده رو شما از اینو در نظر داشته باشین. اگر موردی من فکر میکنین اشتباه میکنم، خیلی مشخص اولا که بررسیش کنین، برین رو اینترنت یا هر جای منبع اطلاعاتی دیگه برین چک کنین، غلط رو پیدا کنین. بعد غلط رو همونجوری که دیدین، من بعضی وقتا بعضی کلمات رو به کار میبرم بعد تصحیح میکنم تو انتهای برنامه رو پادوماتیک، من درستش مینویسم. مثلا دفعه قبل یه چیزی گفته بودم کلمه بیولوژیکیش اون نبود، بایو مارکر من گفتم، بایو بایومتریک بود. خب این برای یه کسی شنونده عمومی شاید اصلا فرقی نکنه براشون، برای من مهمه. برای چی؟ برای اینکه دو تا مفهوم مختلفن. برای همین من تصحیحش کردم، زیر چیزم پادوماتیک نوشتم. این جور چیزا اشکالات تلفظی یا حتی اشکالات لفظی خیلی راحت میشه تاکید کرد و رفت پیداش کرد، هیچ مشکلی نیست. ولی اینکه شما بگی اصولی چیزی غلطه، باید خیلی ادعاتو واضح بگی، نمیتونی همجوری نظر بدی. میدونی این اصلا روش فکری غلطیه، این نوع طرز فکر. شما هم برای پوز کردن یه مسئله باید کاملا جدی یک ساختار ذهنی خیلی مشخص داشته باشی که بخواد انوانش کنی، هم بخواد ردش کنی باید همون قابلیت رو داشته باشی. البته برای رد یه چیزی آسان‌تره، میدونی که از نظر علمی و عقلی و منطقی برای که یه چیزی ثابت کنی خیلی باید زور بزنین. بخواد ردش کنی خیلی آسان‌تره. یک مورد غلط توش پیدا کنی غلط میشه. خب این قضیه چی میگن، مثلا بگین تاریخی، قضیه مثلا کوانتوم، خب تئوری کوانتوم خیلی جاها داره که میتونین یک ایراد توش پیدا کنین، اگر میتونستین ثابت کنین که اینطور نیست تمام چیز نابود میشد، تئوری کوانتوم میریختن دور، ولی نشده. اینش جالبه. مدل مثلا اون قضیه پارادوکس اینشتین که گفتمتون، اینشتین پودولسکی روزن ای پی آر، خیلی واضح میگه که آقا نمیشه هم چیزی باشه که دو تا چیز وقتی از هم سوا میشن با هم کاری ندارن، دستکش چپ و راست باید باشن. خب که این حتما خب معلومه، بدیهیه، چون دستکش راست اینور ببینی اون به طور اتوماتیک میدونه اون یکی دیگه دستکش چپه، اصلا یه نبوغ نمیخواد، این معلومه واضحه. خب ولی بعدن 30 سال گذشت تا آقای جان بل، یه آیریشی بود که یه فرمولیشنی نوشت، نشون داد به صورت ریاضی خیلی دقیق که این دوتا متفاوتن. چیزی که کوانتوم مکانیک به شما میگه مثل دستکش چپ و راست نیست، دستکش چپ و راست، چپ و راست اینه. و این نامفهوم برای خیلیا که وقتی من به شما میگم کوانتومی یه چیز رو تست میکنم، هم دستکش چپ هم دستکش راست تو سوپرپوزیشنه، بعد که روش نگاه میکنم کاهش پیدا میکنه به یه استیت. پس بنابراین اون حرف اینشتین نبوده، این متفاوتن اصلا. و ایشون ثابت کرد ریاضی که اگر یکی در آینده یه آزمایش اینجوری انجام بده، بین فرم کلاسیکی که اینشتین میگه با روش کوانتومی متفاوت در میاد، مقدارش هم حتی محاسبه کرد چقدر انحرافش. و این آزمایش شد در دهه 80، آقای از فرانسه به نام اسپکت، آلن اسپکت اینو تست کرد. تست کرد دید اینشتین غلط میگفته، همین بهم راحتی. اون دیگه دلیل بقیه شما کار نداریم دیگه چی میگفته، ما میدونیم که کوانتوم مکانیک درستتر از اون دیدگاه کلاسیکیه، تموم شد. حالا اینکه در آینده چی میشه و بعدا چه پیدا میکنیم اون بحث دیگه است، ولی اینجوری باید حرف بزنیم. اینجوری نیست که فقط بگیم یه چیزی مثلا پرت و پلا داره میگه، خب دلیل چیه؟ بعد اون خیلی مشخص بگین، والا حرف شما بی ربطه. چرا به یه سوال دیگه است مسکی ها، بله. چرا به جای ساخت الکتریکی مثل تسلا از سوخت اتمی ها؟ این ایده مال دهه 30ه، باید بهتون بگم در دنیای اکسپو و نمایشات، نمایشگاه هایی که قدیم بوده در دهه 30 و 40، همون اوایل که این کارهای اتمی انجام میشد، اولین فکری که به نظرشون رسیده بود همینی که این آقا میگه، هر کی بوده این سوال کرده، چرا اتومبیل اتمی نسازیم؟ اون وقتی اصلا سوخت نمیخواد، همیشه برای همیشه راه میره تا آخر عمر اتومبیل. متاسفانه اشکالش اینه، اشکالش اینه که ما هنوز با مقیاس بزرگش که نیروگاه اتمی هستن مسئله داریم، برای سیستم ایمنیش، برای سیستم به قول معروف پسمانداش سوختیش و هزار بدبختی دیگه. حالا تروریسم و اینا رو نمیگم که این سوختا دست یه آدم عوضی بیفته، حتی با پسماندش هم میشه کارهای خطرناک کرد.
البته این موتورهای تسلا که باتری هست و اینا میگن برای محیط زیست خوبه، بعدن این باتری ها خودش موزل محیط زیست ایجاد میکنه.
ماشین دی سی میگه موتور اتمی، من فکر کردم راجع به چیز اتمی میگه. نه. سوال راجع به نشسته سوخت اتمی
برای مثلا توی ماشین های تسلا منظورشه.
ماشین تسلا که باتریه، ماشین
من دارم همین رو میگم. مثلا یه عده میگن که این ماشینا برای سوخت که سوخت فسیلی مصرف نشه هوا رو آلوده کنه، ولی خود این باتری های اینا بعدن مشکل ایجاد میکنه.
من یه چیز بستش میدم برای شما، من تو یه چیز خیلی واضح‌تر بهتون میگم که اصلا عددی میتونید بنویسین که درست این حرف، یعنی محاسبهش کنید. اگر گوش کنید ببینید دقیقاً چی میگم، باز یکی نپره بگه نه این داری پرت و پلا میگی. اگر منبع انرژی تولید شده از مرکز فسیلی بوده، بهتر ماشین بنزینی را ببرین، بلکه منطقی تره. اگر منبع شروعیتون منبع گرین بوده، مثل نیروی خورشیدی، نیروی اتمی یا باد یا نیروی امواج، اگر این حالت بوده موتور الکتریکی یا ماشین اتومبیل تسلا خوبه برای محیط زیست، اگر نه بده. میخوام اینو بهتون بگم، یه چیز عجیبیه، اینو خیلی ها نمیفهمن این مسئله ساده رو. برای چی؟ برای اینکه متوجه نیستن تلفات حرارتی و این مسئله راندمان رو متوجه نیستن. من منبع نیروگاهیم در یه محلی خارج از شهر، درست یا نه؟
بله.
من تا بخوام اونو انرژی رو منتقل کنم رو شبکه برقم برسه به مصرف کننده، این پری بزنه تو پریزش ماشینشو شارژ کنه، چقدر تلفات هست تو اون محل، بعد یک تلفات حرارتی و نسبی در خود سیستم الکترونیک اون اتومبیل هست که برق دی سی، اولا که خود باتری مقاومت داخلی داره، خودش داره هی تلفات میده. دیدین که باتری تلفنتون دیگه کیفیتش میاد پایین بعد یه مدتی، دیدین اینو؟ هی چارژوهایی از دست میاد، دم حساب بزنه تو برق. چرا؟ برای اینکه داخلی داره از دست میده انرژی رو، نمیتونه نگه داره. مشکلش اینه، هر بار که ریسایکل میکنی چارج دیسچارج، هی کیفیتش داره میاد پایین یه مقداری. بعد در نظر بگیرین که بعد اینو میخواین تبدیل کنین به نیروی مکانیکی که ماشین تو هول بده راه بره، میفهمین چند لایر بعد راندمانا رو با هم در نظر بگیرین، نتتون میشه 1% تلفات نسبتا فوق العاده بالا. خب و اگر که چی باشه، منبع انرژیتون منبع فسیلی بوده، مثلا نیروگاه گازی بوده یا با سوخت فسیلی کار میکرده، شما به این نتیجه میرسین که اگر همون سوخت فسیلی رو مستقیما تو اتومبیلتون به کار میبردین بهتر بود، کمتر بار پارازیت تولید میکردین، پارازیت های آلودگی و محیط و فلان.
حالا من مشکل بعدیم
که از ماشین برقی داریم،
من مشکل بعدیم خود اینه که خود این ماشینا وقتی مستهلک میشه اون باتریاش چی میشه؟
ریسایکلینگش رو شما میگید؟ ریسایکلینگ باتری های چیزی، اولا بهتون بگم باتری های لیتیومی مثل باتری های سربی باید ریسایکل بشن تو محیط. اگر اینا وارد بشن فاتحه اون محیط رو بخونین دیگه. اون باتری های معمولی که سرب دارن، این باتری ها توشون ترکیباتی دارن که برای محیط درست نیست، باید ریسایکل بشه. به علاوه اینکه ما منبع بی نهایتی از این ترکیباتی که تو این باتری ها به کار میبریم نداریم، یه جای به خصوص اینا رو دارن، یه منبع تو فکر کنم یا پرو یا تو منطقه آمریکای جنوبیه که لیتیوم خیلی دارن، تولید اصلیش اونجاست، یکم تو چینه. ما اینو خیلی نداریم که بخوایم برای ابد همینجوری مصرف کنیم بریزیم دور تو طبیعت، بعد اینا رو ریسایکل کنیم. این باتری ها باید به وسیله یه سیستمی جمع بشه و عمر مفید دارن. اتومبیل الکتریکی باتریش این نیست که تا ابد همینجوری با اون راه برین. موتور بنزینیتون تا موقعی که تایر نو بهش بندازین روغنش عوض کنین راه میره. موتور الکتریکی، موتورهای هایبرید باتریش هر چند سالی بعد باید عوض بشه. اصلا کاری ندارین بکنین، باید عوضش کنین. این نیست که دست شما. اینو من خیلی یاد دقت نمیکنم وقتی این خریدار رو میکنن متوجه این اضافه خرج اضافه نیستن اولی که میخرین. برای اینکه اون باتریه اون کاورج نشده به وسیله کمپانی تولید کننده، شما باید پول بدید. میدونین این خیلی نکته عجیبیه که نمیگن بهتون. باتریش مفید نیست برای همیشه، برای یه دوره خاصی کار میکنه، معمولا 5 ساله است اگر اشتباه نکنم، یعنی خیلی عمرش بیشتر از معمولی نیست. برای اینه که هنوز اتومبیل الکتریکی رقیب کامل نیست برای سیستم بنزینی.
من خیلی جالبه یکی از دوستام رفته 80,000 دلار داده یه دونه از این ماشینا خریده، بعد میگم آخه برای چی اینو خریدی؟ خب گفت برای این که چیز کنم توی سوخت سیف کنم. گفتم تو یه ماشین 50,000 دلاری بخری 10 تو 10 سال 30,000 دلار بهش بنزین مگه میزنی؟
من خیلی اشتباه کردم. من دیدگاه ببینید من با من یک کسی که شدیداً سپورتر محیط زیست و سیستم گرین هاوس و اینا رو من کاملا من مثل بعضی ها مخالف نیستم. من میگم که این آقای ترامپ که کاملا اصلا بلش کن اصلا واردش بحثش نمیشم. محیط زیست رو ما تا میتونیم باید کمترین صدمه رو به محیط زیست بذاریم برای اینکه سستینبل نیست. اگر من کار دیگه بکنم نسل بعدی رو داغون کردیم. ممکن خود من نبینم این مشکل رو. نسل بعدی بیچاره است. طبیعت این محدودیتای داره. نمیتونین همینجوری دل بخوای هر چی میتونین سی او 2 بریزین تو هوا. این غلط این کار. منتها من میگم نتت باید درست باشه. الان که تکنولوژی مشابه نداریم حداقل پارازیت بیشتر نمیدیم. برای چی؟ برای اینکه وقتی سیستم رو چند بار تبدیل کنین که ظاهرا در چیز ظاهریش شما ماشین برقی رو میرین ولی در واقع دارین بیشتر آلوده میکنین محیطو. برای چی؟ برای اینکه مرکز تولید انرژیتون نوع فسیلی بوده. در سیستم مثلا واشنگتن نیست. ما برق هم اتمی داریم هم برق هیدرو الکتریک داریم که جفتش نوع خونساس، یعنی کاربن نوترال حساب میشن، کاربن زیرو امیشن. اونجوری باشین سیستم الکتریکی منطقیه. چرا؟ برای اینکه هیچ گونه مولدش هم حتی آلوده نمی کرده. نیروگاه اتمی بهتون بگم نوع چیزن گرین حساب میشن. غیر از مسئله آلودگی هسته ایش از نظر خود ساختار آلودگی کاربونی ندارن اصلا. یعنی از نظر محیط زیستی بسیار عالی هن. گیرش اینه که بعد که سوخت و سوزوندین چیکارش کنین. بدبختیش اونه. ما هنوز راه حل براش نداریم. یه مدت دامپش کردن توی یوتا و کجا بود یه بیابونایی هست تو ایران هم زمانش شما می‌خواستن ببرنش تو کویر مرکزی ایران. بعد خیلی شروع کردن آقا نکنن چیکار مگه ما سلاشخال دنیاییم بیان تمام زباله‌های اتمی رو بیان اینجا دفن کنن. می‌بینی چه چیز وحشتناکه. تا قرن‌ها و هزاران سال اون سوخت فعاله، هنوز آلوده می‌کنه. اگر بیاد نشت کنه اون خطرناکه. به این دلیل که نیروی فیشنی یا روش چیز مدل آیسوتوپای سنگین روش خیلی معقولی نیست. به نظر میاد که مردم هم دوست ندارن و کسی پولیتیشن ها و هیچ کم نمیاد خیلی پشت کنه اینو. ولی نیروگاه اتمی جدید خیلی مدرن تر از قدیمیان، خیلی افیشنسیش بالاتره، خطرش کمتره و هزار چیز دیگه. ولی بازم چون این وچه بد رو پیدا کردن مثل اون فوکوشیما یا اون تری مایل آیلند یا چرنوبیل کسی نمیاد قبول کنه دیگه. ولی ما میتونیم همین الان با تکنولوژی امروزی هم مقدار کاربن فوتپرینتمون رو پایین بیاریم. منتها میگم راه حلی غیر از اینا نداریم الان. نیرو خورشیدی هم که همه میگن اشکالش اینه که اولا که متغیره. یک محلی بخواید استفاده کنی، اگر تو مدار نیروگاه خورشیدی درست نکنین که بخواد مخابره کنه انرژی رو پایین، مثلا روش مخابراتی، این ایدم بوده بهتون بگم، این حرف تو حرف میاد ولی این روش هم هست که یک مولد خورشیدی تو مدار بذارین، بعد مایکروویوش کنین، مایکروویو میفرستین پایین، دستگاه گیرنده مایکروویو تو زمین رو به برق تبدیل میکنن. این هم روشیه. نه آفتاب میاد پایین نه میره بالا، همیشه یک نواخت. خیلی عالی. منتها این باجتی که لازم داره که همچی کاری بکنی اصلا تریلیون دلاریه فکر میکنم بخواد در مقیاس بزرگ این کارو بکنین. برای همین کسی نکرده. ولی این چیزی که آقای تسلا تو ذهنش بود از نظر ایدئولوژیکی و ایدئالیستی خیلی عالی بوده که از شما نیروی زمین و اتمسفر استفاده کنید، ولی همچین توانی وجود نداره. من انرژی الکتریکی رو مقایسه کنم با انرژی نوری خورشید میلیون برابر ضعیف‌تره. برای چی؟ جفتش از خورشیده. اینم بهتون بگم، برقی که شما در زمین می‌بینین، رعد و برق و فلان اینا، ناشی از تأثیرات بادهای خورشیدیه. اکثریتش برای اینکه به واسطه میدان مغناطیسی زمین جذب چیز میشه، گرفتار میشه تو بالای اتمسفر. دیدین این شفقهای قطبی رو؟ یه چیزی هست به نام آرورا. اون همون تاثیر اون بارهای الکتریکیه که بیشترش پروتون البته از خورشید ساطع میشه. خورشید یه کوره هسته‌ایه، یه نیروگاه هسته‌ایه، داره اینا تشعشعاتو میده به فضا. ما هم تو میدان مغناطیسی اون چون کره آهنی داره زمین، یه میدان مغناطیسی داره، اینا رو میتونه چکار کنه؟ ترپ میکنه تو میدان مغناطیسیش و این شفقهای قطبی رو میبینید. همینم یه دلیل دیگرشه که این شما این پتانسیل دائمی بین اون بالا هست با پایین آیونسفر شارژ میشه به وسیله تشعشع و به وسیله این ذرات دائما شارژ میشه و ما این پتانسیل داریم، ولی در مقایسه با انرژی نورانی که داری دریافت میکنی اصلا هیچی نیست. شما بخواستین فقط بر اساس انرژی الکتریکی که زمین تولید میشه به خاطر این واکنشاش با این چیز فوقانیش، این نمیتونستین چیزی رو ران کنی، اصلا انرژی کافی نبود. ولی نیروی خورشیدی وحشتناک بالاتره، یه چیزی نزدیک به کیلووات بر متر مربع. خب میگن خیلی ها میگن که حتی در آینده اگر یک سیستم منطقی در عربستان بود میتونست از حالا فکر کنه که در آینده هم تولید کننده انرژی باشه، نه به وسیله نفت، به خاطر نور. برای اینکه اون بیابونای چیزو شما صحراهای چیز که هیچ کاری نمیشه باش کرد، الان مثلا کشاورزی نمیتونید توش بکنید، اینو بیان تبدیلش کنید به سلولار چیز خورشیدی، یک بهش میگن سلولار فارم یا یک مزرعه خورشیدی. انرژی که از این میتونید در بیارید، میتونید اینو برقش کنید بفرستید به کشورهای دور و بر، مثلا کاملا بشین مولد نیرو، مولد انرژی از طریق نیرو خورشیدی، هم تمیزه هم نه فوتپرینت داره هیچی. منتها همون هم یه چیزی بهتون میگم، هر حرف تو حرف میاد دیگه، آخرهای حرفمونیم، نزدیکای پنج، ساخت سلول خورشیدی هم خودش باید زیر نظر بره. میدونی چرا؟ انرژی که شما حرارت که لازم دارین که اون مواد رو ذوب کنین، کریستالیزه بکنین، تبدیل کنین به فوتوسل، خود اون انرژی رو باید محاسبه کنین چقدره. اون انرژی رو قیمت میاد. یک، دو، اون انرژی باید از یک منبع تمیز باشه. اگر از منبع فسیلی باشه، خود ساخت سلول خورشیدی آلوده کننده است. میخوام اینو بهتون بگم، خیلی عجیبه ولی دقیقاً واقعیت محضه. چرا؟ برای اینکه تو به وجود آوردن شما یه عالمه دود ایجاد کردین، حالا میخوای این دود نکنه. خب چه حرف مسخره‌ایه، کمتر دود ایجاد بکن که اصلا نخوای اینو درست کنی، مگر اینکه منبع انرژیتون یک منبع تمیز بوده، مثلا هیدروالکتریک بوده، مثلا هسته‌ای بوده یا خورشیدی. اگر اینجوری نباشه همه چی باز به هم میریزه. این همه حرفی که شما میزنید، حرفی که شما میزنید یکم دراز مدت تره، بعد ما گرده به مسئله ریسایکلینگ که خب من یه چیزو مصرف کردم، حالا اگر مثل سوخت هسته‌ای پسمانداش قابل قبول نیست برای محیط زیست، خب حالا چیکار کنم؟ این باز مشکل دارم. مثل پلاستیک، پلاستیک میدونی یک اختراع شاهکار تکنولوژی قرن 20 بود، ولی برو ببین این پلاستیکایی که درست کردیم از پلی‌استیرن یا پلی‌یورتن یا امثال هم، محیط رو الان اصلا نابود نمیشن اینا. یه منطقه‌ای هست در اقیانوس آرام، یه کوهی از پلاستیکه. میتونی تصور کنی برای چی؟ این هر چی میندازن دور در جریان‌های آب میفته تو اقیانوس نهایتاً. خب بعد جریان‌های اقیانوسی اینا رو هول میده یه جای خاصی، در یه ورتکسی هست، چند نقطه است مثل رو کره زمین، تو میدونم یکیش نزدیکای هواییه، این آشغالا همونجا جمع میشه. بعد سالها مثلا یه چیز رو لیبل بزنی، مثلا این بطری بود مسیج میذاشتی توش یادته، یه پلاستیک اگر لیبل بهش بچسبونی میبینی مثلا چند سال طول میکشه برسه به اونجا، ولی ادامهش نهایتا میره اونجا. وقتی بره اونجا تا قرنها و هزاران سال اونجا خواهد بود. طبیعت، میکروارگانیسما نمیتونن اینا رو هضم کنن. برای چی؟ برای اینکه چیز ساختار بشریه، اصلا تو طبیعت نبودم چیزی. الان تازه ما عقلمون بنزی کافی رفته بالا که یه پلاستیکای درست کنیم که بایودیگریدبلن. یعنی چی؟ میکروارگانیسما میتونن هضمشون کنن. بله، این خیلی نکته مهمیه. سستینبلیتی به نظر من مهمتر از هر چیز دیگه است. شما هر کاری میکنین اگر نمیتونی ادامهش بدی برای دراز مدت، مسئله داره، باید بری راه حل دیگه پیدا کنی.
خیلی ممنون. فقط من یه تیکه کوچیکم بگم برای اینکه یه لبخندی بیاد. روایت ننه سرما وقتی گریه کنه بارون میباره، وقتی پنبه های لحاف بریزه بیرون برف میباره، وقتی گردن بندش پاره بشه تگرگ میزنه. امسال فکر کنم ورم معده داشته، هر جا میپیچه یه زلزله میزنه.
یادم بچگی عجب داستانهای یادم یادش نمیره. من هنوز اینا که میگی، من حتی تصویرهای کتاب فارسی که این عکسا توش بود هنوز تو ذهنمه. شعرهایی که تو بچگی مثلا تو کتابای قدیم یادمه، هنوز همونا رو یادمه، به چیزای دیگه خیلی چیزا فراموشم شده.
ما الان تسلا رو تموم کردیم، بعد برنامه بعدی اون میره آخرین یکشنبه همین ماه.
میتونیم این کارو بکنیم. بله البته برنامه هفته چیز آیندهمون میفته تو تعطیلات من. من احتمالاً البته تو اون تاریخ فکر کنم خونم، یعنی فکر کنم
میتونیم سیوم میفته، سیوم دسامبر. آره یعنی دو روز مونده به سال نو دیگه، یه روز سی و یکم مونده.
نه باشه اشکال نداره، برای سال نو هم یه گپی بزنیم. حالا میخواد، حالا من سوالی از شما دارم، این مسئله نیچه رو برای برنامه بعدی بذاریم یا برای یه موقع دیگه؟ فکر میکنم نیچه مقداری از یکم ممکن دیپرسینگ باشه برای بعضی.
میتونیم برنامه بعدی رو در مورد اختراعات و اتفاقاتی که در مهمی که در سال 2018 افتاده.
بله فکری نیست. آره خوب ایده.
بله که مثلا از نظر علمی نقش بزرگی داشته برای آینده، میتونیم درباره اونا صحبت بکنیم.
اینو البته بهتون بگم، من از بارها و بارها اینو اشاره کردم، دوستانی که تماس میگیرن اگر ایده ای تو ذهنشونه یا چیزی فکر کنن مناسب عمومیه، یه چیزی نه فقط برای شخص خودشون، برای خیلی ممکنه مورد توجه باشه، اشاره کنم. من مشکل ندارم اگر روی موضوعی که به یکی به ذهنش رسته، من دوست دارم مثلا کند و کاش کنم.
میتونیم بگیم که زیر همین پادماتیک بنویسن اگه موضوع خاصی رو.
بله حالا نگاه میکنیم، اگر موردی که من آشنایی دارم، یک چیزی منطقی مثلا میدونم راجع به چیه و موضوع رو آشنام، میام صحبت میکنم، اگر نه که یه باز موضوع دیگه. ولی در هر صورتش ایده ها مهم اینه که این فیدبک باشه بین شنونده ها و برنامه شما، که بشه یه جوری حالت قابل تنظیم باشه که دوستان بیشتر استفاده کنن. اگر یه موضوع خیلی ابسترکت من بیام صحبت کنم که به درد کسی نخوره، فایده نداره.
بله خیلی ممنونم از شما،
سپاسگزارم.
هفته آینده هفته خوبی باشه براتون.
شکرم برای شما و دوستان عزیز، بهترین آرزو رو دارم و امیدوارم این پایان امسال سالی مقارن با جس و شروعی برای سال بهتر باشه.
بله 100%. بدرود.
sin ti no puedo estar. Eres mi anhelo y festín, oh Señor de mi cantar, oh Señor de mi cantar. Desde el más raro confín de la ciudad más lejana, y al abrirse la puerta y vernos cara a cara, siento que en mi corazón todas las sendas se acaban. Eres mi principio y fin, sin ti no puedo estar. Eres mi anhelo y festín, oh Señor de mi cantar.